رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جانب قرقیزستان اعلان کرد که مذاکره میان قمچیبیک توشیف، رهبر کمیته دولتی امنیت ملی این کشور، و سیمومین یتیموف، همتای تاجیکی او، در مورد وضع در مرز دو کشور انجام یافته است. صبح 4 میون جانب قرقیزستان گفت که تاجیکستان در موضع بحثی کانتینر گذاشته است. مقامات تاجیک گفتند که این منطقه خاک تاجیکستان است و بر اساس سازشنامه‌های قبلی در اینجا دیدبانگاه سرحدی گذاشتند. مقامات قرقیز وضع را متشنج عنوان کردند و رهبر کمیته دولتی امنیت ملی این کشور به این منطقه سفر کرد. مقامات تاجیک درباره آغاز و انجام مذاکرات درباره رخداد اخیر هیچ خبری نشر نکردند، ولی قمچیبیگ توچیف، رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در ناحیه چونعلی ولایت اوش، به ژورنالیستان گفته است که پروتکلی از 8 بند به امضا رسانیدند. او گفته است که جزئیات را دیرتر شرح می‌دهد، ولی دو جانب به خلاصه‌ای رسیدند که نیروها را از مرز به قفا می‌برند و اهالی نزد مرز قرقیزستان که از دهاتشان بیرون کرده بودند دوباره به خانه هایشون برمیگردند. جانب تاجیکستان بستن چنین یک سازشنامه را تصدیق نکرده است و معلوم نیست کانتینرهایی که برای تشکیل دیدبانگاه گذاشته بود بیرون آورده است یا نه. قرقیزستان پس از پیدا شدن کانتینرهای مرزبانان تاجیک در مرز، ساکنان چند دهه را به جای دیگر کوچاند. در بیشکک و دوشنبه دو کشور با سفیران همدیگر نوته اعتراضی سپرده از عملکرد همدیگر نارضایی کردند. ایرس، یک شرکت فعالیتش شبه‌آور در تاجیکستان که برای نگهداری راه دوشنبه خوجند از راننده ها پول میگیرد، روزی 5 میون از محدودیت سفر در این راه خبر داد. به گفته این شرکت، به خاطر تعمیر نقب استقلال، حرکت نقلیات از دوشنبه به خوجند ساعت‌های 7 تا 10 و از 13 تا 16 روز من است. حرکت از سمت خوجند به دوشنبه نیز از ساعت 10 تا 13 و از ساعت 16 تا 19 روز ناممکن شده است. این شرکت گفته است که از ساعت 19 بگویی تا ساعت 6 صبح راه به دو سمت کشاده است. شرکت ایرس گفته است که این قرار در هماهنگی با مقامات دخلدار کشور گرفته شده است و هدف دارد که در نقب استقلال چراغ، کامیراهای نظارتی و برای تازه کردن هوای داخلی نقب هوا تازه کنک ها نصب کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک زنی 28 ساله شوهر 23 سالش را با پاره شیشه شکسته مجروح کرده است. از این زن و مرد نام بردن نمی شود، ولی به گفته وکده ساکن ناحیه واسه که موقتا در دوشنبه زندگی میکرد، شوهر 21 سالش را با شیشه شکسته آینه خانه دو مرتبه به بدنش زده است. نظر این مرد و زن به حادثه معلوم نیست. به گفته وزارت کارهای داخلی، آنها با هم مناقشه داشتند. حالا مرد در بیمارستان بستری و زن بازداشت شده است. حادثه ضربه زدن و تلاش کشتاری همسران از سوی شوهران و یا برعکس در تاجیکستان باری اول نیست. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلان کرد که گذاشتن لوله‌ها برای یک خطی اول لوله گاز نورد استریم 2 با آلمان با موفقیت به انجام رسیده است. این خط امکان می‌دهد که از روسیه مستقیم به آلمان گاز طبیعی انتقال دهد. پوتین که روزی 4 میون در سنگ پترزبورگ سخنرانی میکرد، گفت کارها برای ساختمان خط دویم در این لایحه دوام دارد. ایالات متحده که با بنیاد لوله شدیداً مخالفت دارد، ماه گذشته تحریم‌های نو علیه شرکت‌ها و کشتی‌های روسیه که در این لایحه شرکت ورزیدند اعلام کرد. بارها آمریکا از آلمان خواسته است که با روسیه در این سمت همکاری نکند، ولی آلمان این لایحه را به منفعت دانسته آن را جانبداری میکند. جنگجویان گروه طالبان روزی 5 میون در حمله در ولایت بغلان 5 نظامی حکومت افغانستان را کشتند. مقامات افغانستان گفتند در این حمله که در ناحیه جلگه ولایت بغلان صورت گرفت، 2 سردار پلیس و 6 افسر کشته شده است. جنگ میان نیروهای دولتی و گروه طالبان از شب 5 میون در این ناحیه آغاز شد. به گفته مقامات، در این جنگ گلبدین، سردار پلیس ناحیه جلگه، و لطف‌الحق، سردار پلیس ناحیه برقه بغلان که با کمک همکارانش به جلگه آمده بود، کشته شدند. طالبان در حال حمله ها را افزایش دادند که نیروهای ایالات متحده آمریکا تا 11 سپتامبر امسال باید افغانستان را ترک کنند. مقامات تاجیک اعلان کردند که روز گذشته یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. ساکنان به این شک دارند و میگویند برخی بیمارانی را میبینند که شبیه گرفتاران کرونا ویروسند. وزارت تندرستی تاجیکستان از ماه ژانویه امسال پیوسته میگوید هیچ حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس را ثبت نکرده است. ماه گذشته در خوجند 15 نفر را همچون گمانبر به کرونا ویروس نو کارانتین کردند، ولی بعدن مقامات گفتند که آنها بیمار نیستند. ما گفتیم مقامات تاجیک از آغاز بیماری در تاجیکستان همگی 13308 نفر با کووید 19 سرایت یافته است و تنها 90 نفر فوتیده است. کارشناسان به این آمار باور ندارند و میگویند آمار واقعی ده ها مراتب از آمار رسمی بیشتر است.
شنواندگان ارجمند، روزهای ششم تا شانزدهم اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الاواتن در موجهای کوتاهی زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موجهای 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلاوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org. سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه و یا اداره زندان‌های تاجیکستان برای بازگردانیدن چاینیک آبجوشانی محمد علی حیید، معاون پیشینی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، راضی شده است. محمد علی حیید سال 2016 در یک مرافعه پسی درهای بسته بر اساس 14 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حکم ابد محکوم شده است، هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی می دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت محمد علی حیید را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست او را به یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان میگویند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را از زندان رها نمی کنند. سابرینیسا جورابکوا همسری محمد علی حیید روز 29 می سه ارزو درخواست شوهرش را به منصور جان عمروف سردار سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه رساند و او برای اجرای یکی از آنها وعده داده است. خانواده محمد علی حیید روز 22 می با او در بازداشتگاه و یا سیزوی رقم یکی شهر دوشنبه ملاقات داشتند. حیید در این دیدار که در نیم سال یک بار برگزار می شود از زوجش خواست است سه درخواست او را به مسئولان زندان ها رساند. سابرینیسا جورابکوا گفت:
ما باعث فهمیدیم که این زنک ها که شدید درم بودم باعث فهمیدیم بلکه چیز از توالک همه گذر توف کردی و همه یک کلوی میکنه که باید من حواده در یکان چی برسن و یکان جنگ نه یکان هیچ خیلی افته.
به نقل او محمد علی حیید همچنان گفته است مسئولان زندان رادیو و چاینک آبجوشانی او را گرفته بازپس نمیدهند. مسئولان زندان گفتند حیید رادیوی آزادی را گوش میکند و از این رو دستگاهش را مصادره کردند. جورابکوا گفت روز شنبه عرض و درخواست های شوهرش را به منصور جان عمروف رئیس اداره زندان ها رساند.
شوانه که قطیش آدم کش بگو که هیچی ایروی بر نیست قطی آدم های در محبت کشیش که قطی آدم کش میشینی قطی تروریست میشینی. همی آدمی که برشید مفتمی آدمی سیاسی خیلی قطی سعید و مردشنانه نگفت ما قطی وینمشنانه یکم وی رد کرن دویمش که مثال خواهیشی همی حیطو که رادیو منابطی هم نگفتن که مثال ما آینامه نیسته که ما باید رادیو بکنیم در همو قیده رادیو زدگی ها گوش میکنن همو چیز بسچونه
با گفته پیوندان از تقریبا 200 عضو زندانی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تنها محمد علی حیید و سید عمر حسینی که به زندان یک عمری محکوم شدند در بازداشتگاه موقت نگاه داشته می شوند که شرایطش در مقایسه با زندانهای عادی سختتر بوده است. آنها سال 2015 دستگیر و سال 2016 به حبس ابد محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجام 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان ده ها نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج از کشور به سر میبرند دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد کرده آن را بهانه ای از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون به آن
اجازت ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
اینجا یک قلعه باستانی در افغانستان و میراثی عصری ده است. گذشتی سالها و جنگ ها اینا ویرانش کردند. حالا به سرپناه گروه تبدیل یافته است که از جنگ گریختند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در قلعه بست در ولایت هلمند صدها خانواده پناه بردند، چون در محل زندگیشان جنگ با طالبان ادامه دارد یا جنگجویان طالب آن جای ها را گرفتند.
تنها خودم ماندم، چهار فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه را ببینید، از هر خانه سه یا چهار نفر کشته شدند. در اینجا به خود سرپناه ساختیم و از مجبوریت شب و روز خود را در اینجا سپری میکنیم.
ما به اینجا آمدیم زیرا طالبان مناطق ما را تصرف کردند. یک فرزند خردسال داریم. سه فرزندم برای این حکومت قربان شدند و حکومت هیچ چیزی برای من نکرده است.
بچه های خانواده‌ای بجا شدگان که از درس و مکتب محروم شدند، خرابه های قلعه و اطراف آن را به محلی بازی تبدیل دادند. حالا این بناهای باستانی صدها خانواده بیزار شده از جنگ را در آغوش ویران خود پناه دادند و خودشان هم زیر خطری باران و سیلاب هستند.
قلعه بست برای مردم اهمیت زیاد دارد. به حیث یک زیارتگاه برایشان ارزشمند است.
قلعه بست در ولایت هلمند برای یک تاقچهش بسیار مشهور است که از مسجد باستانی از عصر 11 باقی مانده است. عکسش را هم در یک پولی کاغذی افغانستان درج کردند.
ما بسیار میخواهیم که کاری انجام دهیم و این بناها را حفظ کنیم. شاید دوباره تحقیق کنیم و بعضی از بناهای را که محافظت کرده میتوانیم ممکن است به یک پارک باستانی تبدیل دهیم.
بنابر جنگ و درگیری های چند ماهی اخیر در هلمند هزاران نفر از خانه هایشان گریختند و در مرکز ولایت شهری لشکرگاه پناه بردند. تعدادی از آنها در این بازار در نزدیکی قلعه بست و قلعه کهنه تارا زندگی میکنند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ندیگر خرمن گندو، ندیگر خرمن ماه به هوا تو دی ابرم، به زمین تو دی کاه. ندیگر خرمن گندو، ندیگر خرمن ماه به هوا تو دی ابرم، به زمین تو دی کاه. تیرا ماهم همه دردم، همه زردم، همه رنجم، همه گردم. چی خدر چنگ و گباره که در آینه نشستم، خدار چنگ و غباره که در این سینه نشستم. چی خدار میوه شیره که نپخته است در این شاخی قلم. تیره ماهم، تیره ماهم، تیره ماهم، تیره ماهم، تیرا ماهم، تیرا ماهم، تیرا ماهم، تیرا ماهم. همه دردم، همه زردم، همه رنجم، همه دردم.
دیگر زمزمه شعر، نه دیگر شرشره شعر. چی قدر شعر سفید با زمین ره چونشی، نه دیگر زمزمه شعر، نه دیگر شرشره شعر. چی قدر شعر سفید.
اوزبکستان تصمیم گرفته است از شهر سمرقند تا به نایه عینی ولایت سوخت روی آهن ساخته استفاده دوباره قطعه روی آهن از بیکابوت تا نایه کانی بادام برای بارکشانی و برقی کردن آن را راه اندازی کند. جانب اوزبکستان میگوید این همه در چارچوب هدف تشکیل فضای مشترک نقلیاتی در منطقه صورت میگیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان و ازبکستان تأسیس فضای مشترک نقلیاتی را هدف خود قرار دادند. در همایش کارشناسان دو کشور در پیشاروی سفر رسمی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان 3 ایون در دوشنبه این موضوع مطرح شد. گفته شد که با این هدف تاشکند میخواهد در بنیاد رای آهن با وادی زرفشان و برقی کنانی قطعه رای آهن از بیکابوت ازبکستان تا با کانبادام تاجیکستان سهم بگیرد. اکرم نعمتوف معاون رئیس مرکز تدقیقات استراتیگی و منطقوی ازبکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی کشورش تامین شرایط برای حمل و نقل در منطقه بوده است.
Действительно сегодня прорабатываются и другие проекты.
Воқеан ҳам ҳоло дигар тарҳо баррасӣ мешаванд. Аз ҷумла сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ноҳияи Айни мавриди омӯзиш аст. Дар маҷмӯъ ҳоло Тоҷикистон ва Ўзбекистон мехоҳанд фазои ягонаи нақлиётӣ эҷод кунанд. Ман фикр мекунам ин қобили қабул аст.
Я думаю, это нормально.
Тоҷикистон ва Ўзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботӣ интиқоли коло ва равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд. از جمله مقامات دو کشور هدف دارند دو گرفت محصولات از 350 میلیون دلار سال گذشته را در آینده نزدیک تا به 1 میلیارد دلار رسانند. سیف الله قادیروف سردار ریاست رابطه های بین المللی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید وزارت خانه های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن روا از طریق گذرگاه های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
جانب ها بررسی نمودن مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط اتوبوس ها رو با خط سیر هایی که یعنی سالهای قبل شده شده بودن بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
منابع روی آهن تاجیکستان در صحبت بدون ثبت گفتند که ساختمان روی آهن از سمرقند تا به پنجکند پیشنهاد جانب دوشنبه بود و تاشکند این پیشنهاد را پذیرفت و برای سرمایه گذاری آن آماده شد. کارشناسان تاجیک میگویند تاجیکستان در سالهای بعد از کسب استقلال همیشه در جستجوی راه‌های برون رفت از بن‌بست ارتباطی بود. به اعتقاد امید دولتوف تحلیلگر تاجیک توسعه روابط با ازبکستان چنین شرایط را فراهم کرده است.
برای ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها بسیار کردن راه های نو به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم برای راحت نمودن رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت می باشد.
در همین حال به اطلاع مرکز تدقیقات استراتیگی و منطقوی ازبکستان تا زمان خروج بیماری همگیری کووید 19 همه روزه از مرز تاجیکستان و ازبکستان تا 20 هزار نفر از هر دو جانب عبور می کردند. به اطلاع این منبع 25% کلیه سیاحان از ازبکستان دیدن کرده در سال 2019 را تاجیکستانیان تشکیل دادند.
شاید آن غنیمت‌ها
شب رویو خیلوتی شبها
وزارت معارف تاجیکستان با یک قرار غیر منتظره سال خانش جاری را کوتاه کرد. مقامات گفتند که این قرار ربط به انتقادهای ساکنان از طولانی شدن تحصیل در فصل گرما و دمای زیاد ربط ندارد. ولی ظاهراً محض تنقید و ناراضیت والدان سبب شد که تعطیل پیش از مهلت جاری شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با یک فرمان وزیر معارف و علم تاجیکستان، خوانندگان صنف یکم از 3 ایون و محصلان صنف‌های 2 تا 11 از 7 ایون به تعطیل تابستانه می‌روند. این تغییرات در حالی است که اکثر ساکنان و والدان از طولانی و مشکل بودن تحصیل کودکان در صنف‌خانه‌های گرم شکایت داشتند. با قرار قبلی وزارت معارف، تحصیل مکتب بچه‌ها باید از 7 تا 14 ایون ادامه می‌کرد. احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم روز 2 ایون بر رادیو آزادی گفت گروه کاری در این مسئله یک ماه اخیر کار کرد و تصمیم وزارت این شد که خوانندگان مکتب بر وقت‌تر به تعطیل روند. همین طور به اطلاع وزارت امتحان در مکتب‌ها هم تا 17 ایون ادامه خواهد کرد. سال گذشته خوانندگان مکتب‌های میانه را از 27 اپریل تا میانه‌های ماه آوگوست به تعطیل فرستادند. وزارت معارف و علم تاجیکستان این وضع را به موجودیت کرونا ویروس در کشور ربط داده بود. والدان و ساکنان اخیراً با مراجعه دستجمعانه به رئیس شهر دوشنبه و مقامات دیگر خواستند زمان تحصیل کودکان در تابستان کم کرده شود. آنها از آن شکایت داشتند که تحصیل تا میانه های ماه ایون در فصل تابستان مشکل است و کودکان هم که امسال بر وقت به تحصیل آغاز کردند خیلی خسته شدند. تا 8 سال پیش در تاجیکستان سال تحصیل مثل زمان شوروی روز 25 می جمع بست می شود و زنگ آخر هم در همین روز صدا می داد. ولی در سالهای اخیر با تصمیم مقامات مهلت تحصیل در مکتب ها تمدید شد و درس ها تا به 7 و بعدا تا 14 ایون ادامه کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سیاستمداری که در اوج رشد کریرش جایگاه خود را در حضور نزدیکان پرزیدنت ترک کرد و رقیب آشناپذیری او شد، از میدان سیاسی کنار رفت. با گفته کارشناسان، هم آن وقت و هم حالا که رحمت الله زایروف از مقام رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا می دهد، در فرهنگ سیاسی کشور عمل کردی کم نظیر است. ادامه موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنیادگذار و رهبری یگانه حزب مخالف تاجیکستان که رسمی و مشروع است، رحمت الله زایروف مقام خود را ترک کرد. رفتن او غیر انتظار نبود، چون او قبلا در این باره اظهار نظر کرده بود. با وجود این، استعفای یک از آخرین نماینده های مخالف الیت تاجیکستان نمی تواند بر روند های سیاسی کشور اثرگذار نباشد. در صحبت با رادیوی آزادی، این سیاستمدار 64 ساله دلیل استعفایش را با وضع سلامتی خود ربط داد.
وقتی که با خلاصه می بویی که آدم می واسته خودش با مقامات یک دولتی، با وزارت عدلیه، با سود عالی، با دیگر جوها خودش رفته نمی تواند و عمل کرده نمی تواند، این البته محدودیت رو پیدا می کند. برای همه من در شروع سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که حکم مهلتش تموم شد انتخاب من.
وضع سلامتی این سیاستمدار در پی یک حمله بر او در ماه سپتامبر سال 2020 بعد شد. بعدن رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که این حادثه پس از سفرش به منطقه های تاجیکستان رخ داد که در این سفر او توانسته دلیل های ساختکاری و قلابی رئیسان شهر و ناحیه ها را در ملاقات با رئیس جمهور جمع آورد. در مجموع با اقرار خود زایروف، از ماه دکمبر سال 2013 به این سو 4 حمله به دفتر حزب آنها و 7 سوءقصد شخصا به او صورت گرفته است. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرضیه های حمله جدی گرفتن نشدند. به گفته او، همه حمله ها برای آن صورت گرفته بودند که او یا باید ترک تاجیکستان کند یا فعالیت سیاسی و حقوقی خود را قطع کند. اما در طول این همه سالها زایر و به کارهای خود ادامه می داد، یاری های حقوقی می رسانید و منافع حزبش را حمایه می کرد. شاید اکنون شرایط سخت‌تر از اراده سیاسی شده است. روزنامه‌نگار و شارع سیاسی مرد محمد شایف می گوید زایروف شاید زیادی‌ترین سیاستمدار سال‌های اخیر در تاجیکستان باشد و از این منظر در شرایط معاصر او می‌توانست یک سیاستمدار ایدئالی باشد که چیزی را تغییر دهد. اما با گفته محمد شایف بنابر وضع این نامساعد او نتوانست نقشی را اجرا کند که میتوانست آن را در شرایط دیگر ببازد. با گفته ای او این سیاستمدار پرینسیپ های خود را داشت و صرف نظر از مشکلات به آنها پایبند بود. نتیجه این همه آن است که نمیتوانیم حزبی تاسیس کردش را به بی اصولی و بی بندوباری متهم کنیم. حزب سیاسال دموکرات تاجیکستان که در سالهای گوناگون از حضور 12,000 عضو در صفهای صحبت میکرد، ماه فوریه سال 1999 ثبت نام شد، اما پس از چند با قرار دادگاه فعالیتش قطع شد. حزب تنها پس از 3 سال وقتی که رحمت الله زایروف علکی در وظیفه مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان در بخش سیاست حقوقی بود مشروعیت پیدا کرد. به گفته خود زایروف تعیین او به مقام مشاورت پرزیدنت او را زمان مجبور کرد که از رهبری حزب به نفع خدمت دولتی دست کشد، اما بعدتر در بهار سال 2003 او کار جمعیتی را بر خدمت دولتی ترجیح داد. روزنامه‌نگار ارشاد سلیمانی میگوید به دلیل اینکه شخصیت های خیلی زیادی و دانشمند را در حزب جلب کرده بود، شناخت از حزب در سطح روشنفکران و قشر آگاه خوب بود، اما چون با توده های مردم کار نکرد یا کار کردن نتوانست، در میان مردم این حزب و همینطور شخصیت زایروف شناخت کمی داشت. با گفته ارشاد سلیمانی، نام رحمت الله زایروف تا سال 2013 با موضع گیری های جسورانه که در شرایط کشور داشت در فضای سیاسی تاجیکستان مطرح بود. رحمت الله زایروف با آن فرق میکرد که موضع گیری بسیار شدید در برابر حکومت داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. به اعتراف خودش، کارزارهای انتخاباتیش را از حساب فروش مالکیتش سرمایه گذاری میکرد. منتقدان زایروف با اشاره به عملکرد حکومت با مخالفانش همیشه این سؤال را مطرح میکردند که او چگونه توانست مشروعیت حزبش را نگه دارد. علاوه بر این، قبل از اینکه روابط دوشنبه و تاشکند خوب شود، با اشاره به زادگاه رهبری آن، این حزب را طرح ازبکستان نام می‌بردند. پس از روابط گرم دو کشور، این گونه اتهام به زایروف کم شد. ولی فعالمندی و انتقادهای خود زایروف هم از حکومت به طور قابل ملاحظه کاهش یافت. در سال 2013 در انتخابات ریاست جمهوری، وقتی نیروهای اپوزیسیون از تاسیس یک ائتلاف مشترک که به آن حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شامل بودن خبر دادند، سر و صدای پیدا شد که رحمت الله زایروف شاید به عنوان نامزد یگانه اپوزیسیا پیشبری شود. اما وقتی اپوزیسیا با نامزدی حامی حقوق آینی حال بابا نظر و موافقت کردند، این سر و صداها رد شد. ایدئولوژی حزب به گفته رهبر آن مبتنی بر دموکرات اجتماعی، دموکراتیا برای همه قشرهای اهالی، سیاست اجتماعی که به بهبود حیات تمام جامعه نگرانیده شده است می باشد. آنچه که در کنیسوسی تاجیکستان در شده است و اما در عمل تطبیق نمی شود. حالا پس از استعفای زایروف در داخل حزب بحثا درباره آن است که چه کسی باید جایگزینی رئیس حزب باشد. در دایره های کارشناسی این فکرها مطرح می شود که شاید حزب به دو جناح تقسیم شود یا کاملا از هم بپاشد. با گفته ارشاد سلیمانی، هنوز تا استعفای رحمت الله زایروف این حزب تاثیرگذاریش را از دست داده بود. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده است، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را عبور کند یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مقامات تاجیکستان را با فشار و دستکاری در شمارش آرا همیشه متهم میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سرنوشت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با استفاده دادن رئیسش رحمت الله ظاهیروف دچار ناروشنی شده است. ظاهیروف بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت. او روز 26 می غیر انتظار از مقام رهبری حزب کنار رفت و آن هم بدون آگاهی ریاست حزب. چرا؟ آیا ظاهیروف تحت فشار کدام طرفی استفاده داد یا خاص خودی او بود؟ حزب را اکنون پراکندگی یا به جناح‌های مختلف تقسیم شدن تهدید می‌کند و یا به قبل بعضی اعضای آن حکومتی می‌شود؟ همین موضوع را به گپ آزاد کشیدیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس تحقیقات استراتژی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. قبل از آن که به چون و چرا بپردازیم، در ابتدا از رحمت الله ظاهیروف میشنویم که سبب های استعفایش را در یک صحبت ویدیویی چگونه شرح داده است. سپس صحبت ما را ادامه دهیم. مرحمت.
هم مثال درود دراز رئیس بودن، دیگر خوبی هم راه دادن، امکانیت دیگر سبب های که اون چیزی اینجا گفتید، اون چیزی هم گویم، لیکن اساس حاضر رئیسگری رفتن این البته وابسته است با سلامتی. آدم که وقتی از خانه برامده نمیتوند، گشته نمیتوند و یا فقط ماشین گرفته گشته نشده کار، این کته مثال رئیس شدن بسیار پرابلمی میشد. آدم فعال باشد، رئیس فعال باشد، رئیس همه جا به اشتراک کند و رئیس این گرفتیم سیمای این حزب است و اما وقت این با اشتراک کرده نشد و ملاقات کرده نشد در کار با مقامات دولتی، با همه مقامات، با تشکلات سیاسی، با مردم، با دیگر جاها. لیکن وقتی که خودش از خانه برامده نمیتوند و ساز مثل رفت آمد کرده نمیتوند، این فعالیت رئیسی بسیار محدود میشد از این جهت.
جناب حکیم، شما همچون معاون اول از چنین استعفای غیر انتظار و شبه برانگیز رئیستون درک داشتید؟ مرحمت.
قبلا باید تاکید نمود که 6-7 مراتبه در 15 سال اخیر در رابطه با ناموفق بودن در انتخابات های مقامات نمایندگی، حاکمیت محلی، جماعت دیهات، مقامات عالی قانونگذاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اینچنین نتانستنی جستجوی راه ها جهت همکاری اجتماعی با دولت، از جمله طریق جلب نمودن اینتلیکتوال ها و دیگر کادرهای بالایاقت حزب در سطح های گوناگون دولت داری و اینچنین مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتن رحمت الله ظاهیروف، همین گونه اشاره ها و بیواسطه صحبت ها طریق سوبیکت فضای اطلاعاتی آید به استعفا بود. اما این بار آخر است و تصمیم گیری جدی تر بود، ولی همچون پدیده حقوقی و سیاسی خوب است. همزمان ذکر باید نمود که مکانیزم و طرز و اصول عملی نمودن آن نادرست است و مخالفت میکند به معیارهای مربوطه آیین‌نامه حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
دیروز گفته بوده که شاید تحت تهدید ظاهیروف قرار دارد یا جانش در خطر است یا دیگر حالات ها، چی رو در نظر داشته جناب حکیموف؟
چند مدتی آخر ظاهیروف از رابطه با فعالان حزب سیاسی بخصوص با معاون اول و معاون ها خودداری میکردند، از بستن تلفن و پاسخ دادن به زنگ های تلفن خودداری مینمودند و گویا یا در اسفره یا در قسمت جنوب تاجیکستان در معالجه بودند و غیره. و بنابراین چون گفتند که اون هم طریق واسطه اخباری عامه فهمیدیم و دسترسی ما شد، گویا استعفا دادند و یک نفر دیگر را که مسئول کار با جوانان حزب است همچون اجرا کننده وظیفه تعیین کردند، این باعث نگرانی شد. و من گمان نمیکنم که ظاهیروف همچون عالم و تجربه، نفری که تجربه خوب دارد در باره تکنولوژی سیاسی، آگاهانه به این عمل دست زده باشد. از این خاطر از احتمال
جناب حکیموف شما گفت به سوال ما جواب دهید، آیا ظاهیروف تحت تهدید قرار داشت و تهدید از جانب یا حکومت یا طرف دیگر میتواند که باعث استعفای وی باشد؟ اینم این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
با در نظر داشتی آنکه قبلا چند مراتبه مورد شکنجه قرار گرفت، تهدیدها جای داشتند و این دسترسی جامعه شهروندی شد و اینچنین مایل نمودن احزاب دیگر تا که از استراتژی و تاکتیک حزب خلق دموکراتی و دولت جانبداری کنند و از کمبودی هایی که در روند اجتماعی و سیاسی است خود نادیده گیرند یا اشاره نکنند و غیره، تجربه ها هست و بنابراین من به خلاصه آمدم که شاید تهدید همین گونه عامل ها و سبب ها زویروف موافق مقصد دانست که به استعفا رود.
تشکر. جناب سفرف، شما چونین کنار رفتن رئیس یک حزب را چگونه به هم دید؟
من پیش از همه نسبت رحمت الله زویروف یک احترامی خاص دارم و حتی آرزو هم داشتم که در صفی وکیلان خلق باشد. شاکر جان حکیموف هم همچنین و پیش از انتخابات های سال گذشته در پارلمان جمهوری تاجیکستان آید این موضوع گفته بودند، لیکن دقیقا هیچ تهدیدی به آقای رحمت الله زویروف نبوده است، چون که خودشان در همون نوار ویدیویی که حاضر ما دیدیم اونجا گفتند که پیش از همه سلامتی هم بد است و چون من نمیتوانم با کارهای حزبی مشغول شوم، من نمیتوانم آزادانه به ماشین در چورابینی های گوناگون اشتراک نمایم و غیره و کذا. یعنی در مجموع او پیش از همه سببی از وظیفه رفتنش را در سلامتی خودش دیده است. لیکن چنین یک پیشنهاد را سال 2013 پیش از انتخابات های پرزیدنتی من با چند حزبی تاجیکستان کرده بودم، از جمله حزبی کمونیست و حزبی سوسیال دموکراتی، که اینها هیچ پیشروی نداشتند و من به خلاصه اومدم که اگر رئیسان همین حزب ها از وظیفه هایشان روند، شاید که برای حزبشان بهتر شود. از اونجا از من بود پرسیدن که چرا این خیلی میگوید، من گفتم سببش آن است که خودی همین شخصیت ها نمیتوانند حزبشان دیگر راه بری کنند، علاکه پتانسیل خودشان را گویم که از دست دادند و رحمت الله از این خفه نشد البته و گفت که درست میگوید، لیکن 8 سال دیگر را راه بری هم کرد.
تشکر. با اجازه شما اینجا معلومات کوتاه درباره رحمت الله زویروف میدیم که کی رئیس حزب شد و چی فعالیت های سیاسی داشته است. بعدن برمیگردیم و صحبت را ادامه میدیم.
رحمت الله زویروف حقوق شناس و سیاستمدار دیگر اندیش، مؤسس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است و از زمان تاسیس آن تا کنون رئیس حزب بود. از سال 2001 تا سال 2003 در حکومت به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور امام علی رحمانی کار کرده است. از این مقامش رسما استعفا داد. نامزد علمی حقوق شناسی و از وکیلان دفاعی با تجربه است. آشکارا سیاست های حکومت را تنقید می کند و بارها مورد لتوکوب افراد ناشناس قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان میگن که رحمت الله زویروف تحت فشار استعفا داده است و هدف به جناح‌ها تقسیم نمودن حزب بوده و زیر بال حکومت قرار گرفتن حزب میباشد. شما جناب حکیموف چی میگید؟ آیا واقعا همین حالت حزب را تهدید میکند؟
این از آگاهی و بیداری سطح فعالان حزب سیاسی وابستگی دارد و با در نظر داشت آن که ما مسئولیت ها را درک میکنیم، با وجود آن که همین گونه تهدید یا خطر وجود داشته باشد، با استفاده از اصول های سیاسی و قانونی تدریجا کوشش کنیم که منفعت های استراتژی حزب خلل‌دار نشود و با رعایت اصول وارثیت شخصیت رئیس حزب انتخاب شود که من بعد نیز بهر تشکل جامعه شهروندی و تحکیم روند های دموکراتی کوشش کند.
جناب حکیموف، شما زیاد اکادمیکی و با اصطلاح ها صحبت میکنید، من میخواستم خیلی روشن صحبت کنید. یعنی آیا این پیش آمدن این حالت میتوند که حزب شما را به جناح ها تقسیم کند؟
اگر مؤلفان سناریو به هدف رسند و زمینه های اجتماعی این حزب را خلل‌دار کنند و در افکار جمعیتی و سیاسی شهروندان دیگر ارزش ها تشکل یابد، احتمالیتی از بین رفتن حزب یا بی آبرو شدنش وجود دارد. بنابراین مفهوم جناح اول اینکه طبق قانونگذاری نیست و باید یک حزب باشد و با یک نام. اما کی رئیس می شود و تا چه اندازه می تواند ارزش های حزب را ادامه دهد و اصول هایی که در حزب است رعایت شود، از شخصیت رهبری نو و هیئت نو رهبری کننده که در انجمن باید انتخاب شود رابطه دارد.
تشکر جناب سفرو، شما به حرفای حکیم افرازی هستید. حزبای مثل سوسیالیستی و در گذشته حزب دموکراتی به جناح تقسیم شدند و یک جناح آنها تحت بال حکومت قرار گرفت و جناح های طرفدار رسما ثبت نام شدند. همین طور است؟ نظر شما چه است؟
همین طور بود، لیکن شرط نیست که این مدل در نسبت حزب سوسیال دموکراتی هم تطبیق شود، چون که اینجا حکومت یگان نقشی در تقسیم کردن یا که از وظیفه گرفتن رئیس حزب ندارد. این با اختیار خودش از اینجا رفته است، از این وظیفه، و اظهارات خودش هم همین به همین اشاره میکند. لیکن فقط همین که چون زنده است، صحت سلامت است، باید که یک انجمن یا که یک کنفرانس حزب رو البته دعوت میکرد و در اونجا یگان نفر رو در نزد مردم مسئول میکردند، یا اینکه با یکی از معاونان اول خودشان اگر در حالت نبودن معاون اولشان با معاون دیگرشان و در وقت نبودن با یکی از اعضایان شورای سیاسیشان واگذار کرده میشد این وظیفه.
حالا رهبری حزب به دوش قیام الدین عزیزوف گذاشته شده است و قیام الدین با چه سببهای حاضر نشد به سوال های ما در رابطه با پیش آمدن این وضعیت پاسخ دهد؟ جناب حکیموف، این تعیینات عزیزوف موقتی است یا برای همیشه است؟
من همچون پروفسور ساحه حقوق و سیاستمداری که تجربه زیاده از 30 ساله دارم باید تاکید نمایم که حزب این یک شکلی تشکیلی حقوقی تشکل های اجتماعی می باشد و استفاده کلمه تعیین کردن منطقا و ماهیتا نادرست است. وقتی که آیین‌نامه این کنستیتوسیه حزب سیاسی می باشد، بدون شک و شبهه باید رعایت شود و ما در شرایط دولت حقوق بنیاد به سر میبریم و وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان همچون مقامات نظارتی باید مسئله مورد بررسی قرار دهد. از این خاطر تعیین شدن قیام الدین عزیزوف مشروعیت ندارد، زمینه حقوقی و اجتماعی نیست.
چرا میگوید که وزارت عدلیه باید این مسئله رو بررسی کند؟ یعنی در داخل خود حزب این مسئله بررسی نمیشود؟
میتونید به طور سنی تفریقه انداخته اداره کردن این آسان است، ولی این تشابه است که برمی آید به ما معلوم نیست. اما بنابر نبودن جسارت کسبی و اراده سیاسی و صمیمی نبودن در تصمیم گیری ها، رحمت الله زاهیروف همچون نامزد علم حقوق شناسی و قیام الدین عزیزوف که گویا به ذمه وی اجرا کننده وظیفه رئیس واگذاشته شد ولی کلمه تعیین کردن استفاده شد، نادرست است. بنابراین موافق مقصد می بود که مسئول وزارت عدلیه در سطح معاون یا خود سردار ریاست که سابقه کاری در کمسمول و حزب دارد و زنی خیلی با فراست هست دعوت کند و ما در جایش نقطه گذاریم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده ولی هیچ وقت آواز ضروری را نگرفته است. مقامات حزب را به فعالیت‌های سست و نداشتن طرفداران متهم می‌کنند. رهبران حزب پیوسته می‌گفتند که رأی جانبداران آنها دزدیده شده است. یعنی در حقیقت حزب ضعیف شده بود. همین طور نه؟ جناب سفر شما چی می‌گویید؟
بله، این اندیشه در سر من هم بود که حزب به یک بطلاق تبدیل شده بود، چون که یکون تغییراتی در آن به نظر نمی‌رسید و گرچند که شکرجان حکیم یکی از سیاست مدارانی هم با تجربه هم خیلی فعال هم هست، در نه تنها در سطح جمهوری ما بلکه در سطح جهانی هم او را می شناسند و می فهمند، می دانند و این حاضر هم بسیار گپای درست گفت از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر عموما حزب سازی و کار حزبی. ولی متاسفانه در مدتی که این حزب وجود دارد شاید دستای او بسته بود و امکانیت نداشت که آن کاری که میخواست و آن چیزی که میفهمید آن را البته در عمل تطبیق نماید، چون که تجربه چندین ساله کار کمسمول با او همین گونه دانش های عملی سیاسی را داده بود.
تشکر جناب حکیموف. حاضر در شرح وضع حزبی شما جناب سفروف یک کلمه را استفاده کردن، باطلاق. آیا در حقیقت حزبتون به یک باطلاق زار تبدیل شده بود؟ شما این اعتراف میکنه؟
به هر صورت گفتن که در همین وضعیت قرار دارد، شاید این تخیلات ایجادی باشد، چون که سیف الله سفروف عالم سایه فلسفه اجتماعی می باشند و روندهای اجتماعی و سیاسی را نیز وابسته به ویژگی فعالیت هایشان همچون عالم و مسئول سایه دولت تحقیق و بررسی می کردند. ولی اون چی که حاضر است، این شاید بعضی کمبودی های خصوصیتی تاکتیکی داشته باشد و هر چیزی زنده پستوی بلندی ها دارد و از ما وابستگی دارد که با رعایت سطح بلند فرهنگ سیاسی و در دایره ترتیبی که قانونگذار مقرر نموده است از وضعیت برویم و قضیه درست تنظیم کنیم. زویروف هم آدم زنده است، اون هم میتواند کمبودی و راه دهد، لیکن تحت کدام عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط و انگیزه ها بود، اینه باید آموخت و بها داد. از این خاطر موافق مقصد می بود که شورای سیاسی جمع شود، بها دهد و البته بدون شک انجمن را در دو ماه نزدیک دعوت کند، ترتیب دعوت وکیلان، روزنامه بررسی که باید در اونجا مسئله هایی که بررسی می شود تنظیم کند و مشروعیت فعالیت حزب را کفالت داده ثمرناک کار کند، چون که من بعد نیست با انتخابات ها و دیگر روندهای اجتماعی و سیاسی در پیش است و رسالت های خودش همچون سوبیت مناسبت های سیاسی درست به انجام رساند.
تشکر جناب سفروف. ببینید در چند سال اخیر حزب سوسیال دموکراتی تویسون در داخل کشور یکی از حزبای فعال بود و اون اظهاراتی که در هر حالت ها تحولاتی که در تاجیکستان میشد زایروف در شبکه های اجتماعی گزارش میداد و اظهارات پخش میکرد، ولی از طرف دیگر ما میدیدیم که چگونه به او حمله ها میشد، او رو با هر گونه سلاح و کلمه ها طعنه میزدند. و این رو هم باید اضافه کنم که چند مراتب خود زایروف اظهارات داد که به او حمله شد، او را حتی لتکوب کردن، سگش را مثلا زدند و کشتند. و این چیزا چی؟
این چیزا میتواند زمین های شخصی داشته باشد، چون که در سطح سیاست برای به سگ هجوم نمی کنند و اکنون به خود یک شخص هجوم نمی کنند. این یک چیزی هست که نادرست است و شاید که این از اون اطرافی به سبب اون که اون کس ادوکات بودند و به حفظ منفعت های مردم هم بودند، شاید اونجا رقیبان سیاسی داشتند، رقیبان کسبی داشتند یا خودی اونهایی که خفه بودند یا که یکون عامل دیگر بود. لیکن به هر حال در تاجیکستان رحمت الله زایروف رو هیچگاه به حرمتی نمی کردند، حکومت نسبت او هیچگاه به حرمتی نکردن.
تشکر.
حتی مشاوری پرزیدنت کشور هم بودند.
بله. ببینید در داخل تاجیکستان به جز حزب سوسیال دموکراتی دیگر حزب ها را حزب های حکومتی نام میبرند تقریبا، و حالا که سرنوشت این حزب هم ناروشن است، جناب حکیموف شما چی فکر میکنید؟ چی انتظار است این حزب رو؟
طوری که در بالا به طور مختصر اشاره کردم، رعایه اصول وارثیت مضمون آن را ندارد که شخصیتی که زمینه های اجتماعیش کمتر است یا دانش نظریوی و تجربه سیاسی ندارد، فقط به طور سنی با تقلب و از حد زیاد احترام کردن رئیس یا با توسعه عامل های بیرونه در دایره سناریوی معین رئیس شود. این نه، اصول وارثیت مضمونش این که شخصیت رئیسی حزب شود که با سوبیت های فضای اطلاعاتی شناس باشد، محبوبیت داشته باشد و چیزهای مثبتی رحمت الله زایر را ادامه داده، اون کمبودی هایی که بود اصلاح کرده، طریق تحکیم زمینه های اجتماعی حزب کوشش کند.
شما معاون اولی رئیس حزب هستید، آیا در این از لحظه که زایروف استعفا داد تا حال حاضر با اون در تماس بودید، مشورت کردید، وضع حزب را بررسی کردید؟
آخرین مراتبه ماه مارس وقتی که ما جمع شدیم و موضوع بود، من گفتم که معلم این باری چندم هست که در خصوص استعفا اظهارات دادید، پیش از اظهارات دادن اندیشه کردن در کار بود، اکنون پیامدش به مسئولیت دارید، هیچ گام نه 20 سال زیاد رئیس حزب شدید، اعضای شورای سیاسی میمونید یا معاون، ولی در حزب همچون همراهی من با چند نفر دیگر که اساسگذار حزب بودیم و مؤسس میمونید، شخصیتتون از این کم نمیشد و اون اندیشه هایی که دارید در دایره استراتژی سوسیال دموکراتی ادامه میدهید و زمانی برگزاری انتخابات ها وارد رویخط نامزدها میشید یا طریق حوزه های یکمندتی پیشنهاد میشید و غیره. این چیزهایی گفتیم تبادل افکار بود و آدم نیز درک کردند و من از جمله گفتم که باید ما قالب شکنی کنیم و با مرور زمان عوض شدن رهبر در تشکل سیاسی در ذهن ملت نیز جای گیرد و تشکر. این نیز نمونه عبرت به دیگر نهادهای جامعه شهروندی باشد.
بله تشکر. و در پایان برنامه از هر دوی شما میخوام نظر خود را خیلی فشرده درباره سرنوشت آینده این حزب بگویید که یعنی چی خواهد شد، چی چیزی با چی چیز روبرو خواهد شد. از سیف الله سفرف آغاز میکنه، مرحبا.
یکی کنده پیوند به زبان خلقی گوییم و دیگری نیچه پیوند. اکنون اگر به شرط که رئیس مین بعد شاکر جان حکیم میشد، این کنده پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب با غذا میداد به حزب. لیکن به فکرم اینجا حال نیچه پیوند شده است و البته این هم میوه دادنش ممکن است، لیکن در یک شاخ و بسیار کم، افکتش یا که ثمرهش خیلی کم است. نظری من همین است.
تشکر. شاکر جان حکیموف شما چه میگوید؟ مرحبا.
من حقی معنوی ندارم که به احترام همکسبم استاد سیف الله سفروف قائل باشم. تشکر و باور میکنم که هرچی که در حق من روا دیدن صمیمی بود. دویم، من باید خالصانه اعتراف کنم که از لحظه تأسیس حزب بودم و تا حال حاضر نیز هستم. من جانبدار آن هستم که استراتژی حزب رعایت شود و حزب ماهیت اپوزیسیون بنیادی سازنده خود، یعنی کنستروکتیو نه اپوزیسیون، در دایره شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی دنیوی حقوق بنیادی آن نگاه دارد و کمبودی های دولت اگر احساس کرد به طور آشکارا گوید و با برابری گفتن کمبودی ها راه و واسطه های اصلاح علت های گوید تا که ملت تشکل یابد و تاجیکستان آباد باشد.
ولی شما نگفتید که چی کار میکنید از این به بعد، یعنی از نگاه آینامه حزب و دیگر یعنی چی کار میکنید؟ این حزب روی پا میخیزانید؟ چی خواهد شد؟ گویتون چی از کی رئیس خواهد شد به نظرتون؟ این چیزها رو شما
اون چیزی که ظاهروف گویا که تیمکیه تعیین کرد، این خیلی معیار در آینامه نیست. قرار شورای سیاسی و دیگر مقامات آینامه و گفتار و کردار و سنت های مربوطه رئیس حزب نیست، باید مطابق به معیارهای مربوطه آینامه باشد. دویم، اون چی که امون قیام الدین عزیزوف گویا که تعیین کرد مشروعیت و زمینه حقوقی ندارد. این تبدلات داخلی است. از این خاطر ضرورت دخالت وزارت عدلیه هست و بگذار رحمت الله ظاهروف استعفاش ما ندیدیم، مردم جمع نشد، متنش نمیدانیم و درباره انگیزه هاش نیست تصوران نداریم. با رعایه اعتراف اصول بیگناهی، من پروفسور حقوق هستم، آدمی کوچه نه، باید مسئولیت داشته باشم. مرد به مثل مرد، جوان مرد حقانی دلیل و انگیزه هاش گفت و جوان مردانه استعفا رود. لیکن من به شخصیت ظاهروف یکان بدی ندارم، احترام میکنم، اما به هر صورت با آبرو رفتن نیست، این یک علامت جوانمردی است و در حالتهای حساس و فوق‌العاده صفت و خصلت جوانمردی باید نگاه داریم.
تشکر زیاد. و در همین جا برنامه گپی آزار رو به پایان میبریم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی بودند. خدا نگهبان شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه رو پیش میبردم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومن احمدی تقدیم میکنم. جانب قرقیزستان اعلان کرد که مذاکره میان قمچیبیک توشیف رهبری کمیته دولتی امنیت ملی این کشور و سیمومین یتیموف همتای تاجیکی او در مورد وضع در مرز دو کشور انجام یافته است. صبح 4 میون جانب قرقیزستان گفت که تاجیکستان در موضع بحثی کانتینر گذاشته است. مقامات تاجیک گفتند که این منطقه خاک تاجیکستان است و بر اساس سازشنامه‌های قبلی در اینجا دیدبانگاه سرحدی گذاشتند. مقامات قرقیز وضع را متشنج عنوان کردند و رهبری کمیته دولتی امنیت ملی این کشور به این منطقه سفر کرد. مقامات تاجیک درباره آغاز و انجام مذاکرات درباره رخداد اخیر هیچ خبری نشر نکردند، ولی قمچیبیک توچیف رهبری کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در ناحیه چونعلی ولایت اوش به ژورنالیستان گفته است که پروتکلی از 8 بند به امضا رسانیدند. او گفته است که جزئیات را دیرتر شرح می‌دهد، ولی دو جانب به خلاصه‌ای رسیدند که نیروها را از مرز به قفا می‌برند و اهالی نزد مرز قرقیزستان که از دهاتشان بیرون کرده بودند دوباره به خانه هایشون برمیگردند. جانب تاجیکستان بستن چنین یک سازشنامه را تصدیق نکرده است و معلوم نیست کانتینرهایی که برای تشکیل دیدبانگاه گذاشته بود بیرون آورده است یا نه. قرقیزستان پس از پیدا شدن کانتینرهای مرزبانان تاجیک در مرز، ساکنان چند دهه را به جای دیگر کوچاند. در بیشکک و دوشنبه دو کشور با سفیران همدیگر نوته اعتراضی سپرده از عملکرد همدیگر نارضایی کردند. ایرس یک شرکت فعالیتش شبه آور در تاجیکستان که برای نگهداری راه دوشنبه خوجند از راننده ها پول میگیرد، روزی 5 میون از محدودیت سفر در این راه خبر داد. با گفته این شرکت به خاطر تعمیر نقب استقلال، حرکت نقلیات از دوشنبه به خوجند ساعت های 7 تا 10 و از 13 تا 16 روز من است. حرکت از سمت خوجند به دوشنبه نیز از ساعت 10 تا 13 و از ساعت 16 تا 19 روز ناممکن شده است. این شرکت گفته است که از ساعت 19 بگویی تا ساعت 6 صبح راه به دو سمت کشاده است. شرکت ایرس گفته است که این قرار در هماهنگی با مقامات دخلدار کشور گرفته شده است و هدف دارد که در نقب استقلال چراغ، کامیراهای نظارتی و برای تازه کردن هوای داخلی نقب هوا تازه کنک ها نصب کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک زنی 28 ساله شوهر 23 سالش را با پاره شیشه شکسته مجروح کرده است. از این زن و مرد نام بردن نمی شود، ولی به گفته وکده ساکن ناحیه واسه که موقتا در دوشنبه زندگی میکرد، شوهر 21 ساله را با شیشه شکسته آینه خانه دو مرتبه به بدنش زده است. نظر این مرد و زن به حادثه معلوم نیست. به گفته وزارت کارهای داخلی آنها با هم مناقشه داشتند. حالا مرد در بیمارستان بستری و زن بازداشت شده است. حادثه ضربه زدن و تلاش کشتاری همسران از سوی شوهران و یا برعکس در تاجیکستان باری اول نیست. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلان کرد که گذاشتن لوله‌ها برای یک خطی اولی لوله گاز نورد استریم 2 با آلمان با موفقیت به انجام رسیده است. این خط امکان می‌دهد که از روسیه مستقیم به آلمان گاز طبیعی انتقال دهد. پوتین که روزی 4 میون در سنت پترزبورگ سخنرانی میکرد گفت کارها برای ساختمان خط دویم در این لایحه دوام دارد. ایالات متحده که با بنیاد لوله شدیداً مخالفت دارد، ماه گذشته تحریم‌های نو علیه شرکت‌ها و کشتی‌های روسیه که در این لایحه شرکت ورزیدند اعلام کرد. بارها آمریکا از آلمان خواسته است که با روسیه در این سمت همکاری نکند، ولی آلمان این لایحه را به منفعت دانسته آن را جانبداری میکند. جنگجویان گروه طالبان روز 5 میون در حمله در ولایت بغلان 5 نظامی حکومت افغانستان را کشتند. مقامات افغانستان گفتند در این حمله که در ناحیه جلگه ولایت بغلان صورت گرفت، دو سردار پلیس و 6 افسر کشته شده است. جنگ میان نیروهای دولتی و گروه طالبان از شب 5 میون در این ناحیه آغاز شد. به گفته مقامات در این جنگ گلبدین سردار پلیس ناحیه جلگه و لطف‌الحق سردار پلیس ناحیه برقه بغلان که با کمک همکارانش به جلگه آمده بود کشته شدند. طالبان در حال حمله ها را افزایش دادند که نیروهای ایالات متحده آمریکا تا 11 سپتامبر امسال باید افغانستان را ترک کنند. مقامات تاجیک اعلان کردند که روز گذشته یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. ساکنان به این شک دارند و میگویند برخی بیمارانی را میبینند که شبیه گرفتاران کرونا ویروسند. وزارت تندرستی تاجیکستان از ماه ژانویه امسال پیوسته میگوید هیچ حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس را ثبت نکرده است. ماه گذشته در خوجند 15 نفر را همچون گمانبر به کرونا ویروس نو کارانتین کردند، ولی بعداً مقامات گفتند که آنها بیمار نیستند. با گفته مقامات تاجیک از آغاز بیماری در تاجیکستان همگی 13308 نفر با کووید 19 سرایت یافته است و تنها 90 نفر فوتیده است. کارشناسان به این آمار باور ندارند و میگویند آمار واقعی ده ها مراتب از آمار رسمی بیشتر است.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو می توانید علاوه‌تن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های ایلاوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org. سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه و یا اداره زندان‌های تاجیکستان برای بازگردانیدن چاینیک آبجوشانی محمد علی حیید، معاون پیشینی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، راضی شده است. محمد علی حیید سال 2016 در یک مرافعه پسی درهای بسته بر اساس 14 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حکم ابد محکوم شده است، هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی میدانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت محمد علی حیید را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست او را به یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان میگویند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را از زندان رها نمیکنند. صبرنیسا جورابکوا همسری محمد علی حیید روز 29 می سه ارزو درخواست شوهرش را به منصور جان عمروف سردار سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه رساند و او برای اجرای یکی از آنها وعده داده است. خانواده محمد علی حیید روز 22 می با او در بازداشتگاه و یا سیزای رقم 1 شهر دوشنبه ملاقات داشتند. حیید در این دیدار که در نیم سال یک بار برگزار می شود از زوجش خواست است سه درخواست او را به مسئولان زندان ها رساند. صبرنیسا جورابکوا گفت:
ما برکت فهمیدیم که به زنکت شدید درم آدم برکت فهمیدیم برکت چیز از توالیت همه گرد در توف کردی و همه یک کارای میکنه که باید من حوضه در یکان چی برسن و یکان جنگ نه یکان هیچ خیلی یافته.
به نقل او محمد علی حیید همچنان گفته است مسئولان زندان رادیو و چاینک آبجوشانی او را گرفته بازپس نمیدهند. مسئولان زندان گفتند حیید رادیوی آزادی را گوش میکند و از این رو دستگاهش را مصادره کردند. جورابکوا گفت روز شنبه عرض و درخواست های شوهرش را به منصور جان عمروف رئیس اداره زندان ها رساند.
شوانه که قطیش آدم کش بگفت که هیچی ایروی بر نیست قطی آدم های در محبت کشیش که قطی آدم کش میشینی قطی تروریست میشینی همی آدمی که برشید مفتمی آدمی سیاسی خیلی قطی سعید و مردشنانه نگفت ما قطی وینمشنانه یکم وی رد کردن دویمش که مثال خواهیشی همی حیطو که رادیو منابطی هم نگفتن که مثال ما آینامه نیسته که ما باید رادیو بکنیم در همو قیده رادیو زدگی ها گوش میکنن همو چیز بسچونه
با گفته پیوندان از تقریبا 200 عضو زندانی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تنها محمد علی حیید و سید عمر حسینی که به زندان یک عمری محکوم شدند در بازداشتگاه موقت نگاه داشته می شوند که شرایطش در مقایسه با زندان های عادی سختتر بوده است. آنها سال 2015 دستگیر و سال 2016 به حبس ابد محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجام 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان ده ها نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج از کشور به سر میبرند دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد کرده آن را بهانه ای از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن همینطور بهار
اجازه ندادن اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد بینید www.azadi.org
اینجا یک قلعه باستانی در افغانستان و میراثی عصری ده است. گذشتی سالها و جنگ ها نیمه ویرانش کردند. حالا به سرپناه گروه تبدیل یافته است که از جنگ گریختند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در قلعه بوست در ولایت هلمند صدها خانواده پناه بردند، چون در محل زندگیشان جنگ با طالبان ادامه دارد یا جنگجویان طالب آن جای ها را گرفتند.
تنها خودم ماندم، چهار فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه را ببینید، از هر خانه سه یا چهار نفر کشته شدند. در اینجا به خود سرپناه ساختیم و از مجبوریت شب و روز خود را در اینجا سپری میکنیم.
ما به اینجا آمدیم زیرا طالبان مناطق ما را تصرف کردند. یک فرزند خردسال داریم. سه فرزندم برای این حکومت قربان شدند و حکومت هیچ چیزی برای من نکرده است.
بچه های خانواده‌ای بجا شدگان که از درس و مکتب محروم شدند، خرابه های قلعه و اطراف آن را به محلی بازی تبدیل دادند. حالا این بناهای باستانی صدها خانواده بیزار شده از جنگ را در آغوش ویران خود پناه دادند و خودشان هم زیر خطری باران و سیلاب هستند.
قلعه بوست برای مردم اهمیت زیاد دارد. به حیث یک زیارتگاه برایشان ارزشمند است.
قلعه بوست در ولایت هلمند برای یک تاقچهش بسیار مشهور است که از مسجد باستانی از عصر 11 باقی مانده است. عکسش را هم در یک پولی کاغذی افغانستان درج کردند.
ما بسیار میخواهیم که کاری انجام دهیم و این بناها را حفظ کنیم. شاید دوباره تحقیق کنیم و بعضی از بناهای را که محافظت کرده میتوانیم ممکن است به یک پارک باستانی تبدیل دهیم.
بنابر جنگ و درگیری های چند ماهی اخیر در هلمند هزاران نفر از خانه هایشان گریختند و در مرکز ولایت شهری لشکرگاه پناه بردند. تعدادی از آنها در این بازار در نزدیکی قلعه بوست و قلعه کهنه تارا زندگی میکنند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ندیگر خرمن گندو، ندیگر خرمن ماه، به هوا تو دی ابرم، به زمین تو دی کاه. ندیگر خرمن گندو، ندیگر خرمن ماه، به هوا تو دی ابرم، به زمین تو دی کاه. چقدر میوه شیره که نپخته است در این شاخ قلم. تیرا ماهم
دیگر
اوزبکستان تصمیم گرفته است از شهر سمرقند تا به نایه عینی ولایت سوخت روی آهن ساخته استفاده دوباره قطعه روی آهن از بیکابوت تا نایه کانی بادام برای بارکشانی و برقی کردن آن را راه اندازی کند. جانب اوزبکستان میگوید این همه در چارچوب هدف تشکیل فضای مشترک نقلیاتی در منطقه صورت میگیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان و ازبکستان تأسیس فضای مشترک نقلیاتی را هدف خود قرار دادند. در همایش کارشناسان دو کشور در پیشاروی سفر رسمی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان 3 ایون در دوشنبه این موضوع مطرح شد. گفته شد که با این هدف تاشکند میخواهد در بنیاد رای آهن با وادی زرفشان و برقی کنانی قطعه رای آهن از بیکابوت ازبکستان تا با کانبادام تاجیکستان سهم بگیرد. اکرم نعمتوف معاون رئیس مرکز تدقیقات استراتیگی و منطقوی ازبکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی کشورش تامین شرایط برای حمل و نقل در منطقه بوده است.
Действительно сегодня прорабатываются и другие проекты.
Воқеан ҳам ҳоло дигар тарҳо баррасӣ мешаванд. Аз ҷумла сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ноҳияи Айни мавриди омӯзиш аст. Дар маҷмӯъ ҳоло Тоҷикистон ва Ўзбекистон мехоҳанд фазои ягонаи нақлиётӣ эҷод кунанд. Ман фикр мекунам ин қобили қабул аст.
Я думаю, это нормально.
Тоҷикистон ва Ўзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботӣ интиқоли коло ва равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд. از جمله مقامات دو کشور هدف دارند دو گرفت محصولات از 350 میلیون دلار سال گذشته را در آینده نزدیک تا به 1 میلیارد دلار رسانند. سیف الله قادیروف سردار ریاست رابطه های بین المللی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید وزارت خانه های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن روا از طریق گذرگاه های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
جانب ها بررسی نمودن مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط اتوبوس ها رو با خطر هایی که یعنی سالهای قبل شده شده بودن بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
منابع راه آهن تاجیکستان در صحبت بدون ثبت گفتند که ساختمان راه آهن از سمرقند تا به پنجکند پیشنهاد جانب دوشنبه بود و تاشکند این پیشنهاد را پذیرفت و برای سرمایه گذاری آن آماده شد. کارشناسان تاجیک میگویند تاجیکستان در سالهای بعد از کسب استقلال همیشه در جستجوی راه‌های برون رفت از بن‌بست ارتباطی بود. به اعتقاد امید دولتوف تحلیلگر تاجیک توسعه روابط با ازبکستان چنین شرایط را فراهم کرده است.
برای ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها افتتاح کردن راههای نو به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم برای راحت نمودن رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد.
در همین حال به اطلاع مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان تا زمان خروج بیماری همگیری کووید 19 همه روزه از مرز تاجیکستان و ازبکستان تا 20 هزار نفر از هر دو جانب عبور می کردند. به اطلاع این منبع 25% کلیه سیاحان از ازبکستان دیدن کرده در سال 2019 را تاجیکستانیان تشکیل دادند.
شب ها هنگی مطر
وزارت معارف تاجیکستان با یک قرار غیر منتظره سال خانش جاری را کوتاه کرد. مقامات گفتند که این قرار ربط به انتقادهای ساکنان از طولانی شدن تحصیل در فصل گرما و دمای زیاد ربط ندارد. ولی ظاهراً محض تنقید و ناراضیت والدان سبب شد که تعطیل پیش از مهلت جاری شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با یک فرمان وزیر معارف و علم تاجیکستان، خوانندگان صنف یکم از 3 ایون و محصلان صنف های 2 تا 11 از 7 ایون به تعطیل تابستانه می روند. این تغییرات در حالی است که اکثر ساکنان و والدان از طولانی و مشکل بودن تحصیل کودکان در صنف خانه های گرم شکایت داشتند. با قرار قبلی وزارت معارف، تحصیل مکتب بچه ها باید از 7 تا 14 ایون ادامه می کرد. احسان خوشبخت، سخنگوی وزارت معارف و علم، روز 2 ایون بر رادیو آزادی گفت گروه کاری در این مسئله یک ماه اخیر کار کرد و تصمیم وزارت این شد که خوانندگان مکتب بر وقت‌تر به تعطیل روند. همین طور به اطلاع وزارت، امتحان در مکتب‌ها هم تا 17 ایون ادامه خواهد کرد. سال گذشته خوانندگان مکتب های میانه را از 27 اپریل تا میانه های ماه آوگوست به تعطیل فرستادند. وزارت معارف و علم تاجیکستان این وضع را به موجودیت کرونا ویروس در کشور ربط داده بود. والدان و ساکنان اخیراً با مراجعه دست جمعانه به رئیس شهر دوشنبه و مقامات دیگر خواستند زمان تحصیل کودکان در تابستان کم کرده شود. آنها از آن شکایت داشتند که تحصیل تا میانه های ماه ایون در فصل تابستان مشکل است و کودکان هم که امسال بر وقت به تحصیل آغاز کردند خیلی خسته شدند. تا 8 سال پیش در تاجیکستان سال تحصیل مثل زمان شوروی روز 25 می جنبست می شود و زنگ آخر هم در همین روز صدا می داد. ولی در سالهای اخیر با تصمیم مقامات مهلت تحصیل در مکتب ها تمدید شد و درس ها تا به 7 و بعدا تا 14 ایون ادامه کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سیاستمداری که در اوج رشد کریرش جایگاه خود را در حضور نزدیکان پرزیدنت ترک کرد و رقیب آشناپذیری او شد، از میدان سیاسی کنار رفت. با گفته کارشناسان، هم آن وقت و هم حالا که رحمت الله زایروف از مقام رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا می دهد، در فرهنگ سیاسی کشور عمل کردی کم نظیر است. ادامه موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنیادگذار و رهبری یگانه حزب مخالف تاجیکستان که رسمی و مشروع است، رحمت الله زایروف مقام خود را ترک کرد. رفتن او غیر انتظار نبود، چون او قبلا در این باره اظهار نظر کرده بود. با وجود این، استعفای یک از آخرین نماینده های مخالف الیت تاجیکستان نمی تواند بر روند های سیاسی کشور اثرگذار نباشد. در صحبت با رادیوی آزادی، این سیاستمدار 64 ساله دلیل استعفایش را با وضع سلامتی خود ربط داد.
وقتی که با خلاصه می گویی که آدم می واسته خودش با مقامات یک دولتی، با وزارت عدلیه، با سود عالی، با دیگر جوها خودش رفته نمی تواند و عمل کرده نمی تواند، این البته محدودیت رو پیدا می کند. برای همه من در شروع سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که حکم مهلتش تموم شد انتخاب من.
وضع سلامتی این سیاستمدار در پی یک حمله بر او در ماه سپتامبر سال 2020 بعد شد. بعدن رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که این حادثه پس از سفرش به منطقه‌های تاجیکستان رخ داد که در این سفر او توانسته دلیل‌های ساختکاری و قلابی رئیسان شهر و ناحیه‌ها را در ملاقات با رئیس جمهور جمع آورد. در مجموع با اقرار خود زایروف، از ماه دکمبر سال 2013 به این سو 4 حمله به دفتر حزب آنها و 7 سوءقصد شخصا به او صورت گرفته است. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرضیه های حمله جدی گرفتن نشدند. به گفته او، همه حمله ها برای آن صورت گرفته بودند که او یا باید ترک تاجیکستان کند یا فعالیت سیاسی و حقوقی خود را قطع کند. اما در طول این همه سالها زایر و به کارهای خود ادامه می داد، یاری های حقوقی می رسانید و منافع حزبش را حمایه می کرد. شاید اکنون شرایط سخت‌تر از اراده سیاسی شده است. روزنامه‌نگار و شارع سیاسی مرد محمد شایف میگوید زاییروف شاید زیادی‌ترین سیاستمدار سال‌های اخیر در تاجیکستان باشد. او از این منظر در شرایط معاصر او میتوانست یک سیاستمدار ایدئالی باشد که چیزی را تغییر دهد. اما با گفته محمد شایف بنابر وضع این نامساعد او نتوانست نقشی را اجرا کند که می توانست آن را در شرایط دیگر ببازد. با گفته ای او این سیاستمدار پرینسیپ های خود را داشت و صرف نظر از مشکلات به آنها پایبند بود. نتیجه این هم آن است که نمی توانیم حزبی تاسیس کردش را به بی اصولی و بی بندوباری متهم کنیم. حزب سیاسال دموکرات تاجیکستان که در سالهای گوناگون از حضور 12000 عضو در صفهای صحبت میکرد، ماه فوریه سال 1999 ثبت نام شد، اما پس از چند با قرار دادگاه فعالیتش قطع شد. حزب تنها پس از 3 سال وقتی که رحمت الله زاییروف علکی در وظیفه مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان در بخش سیاست حقوقی بود، مشروعیت پیدا کرد. به گفته خود زاییروف، تعیین او به مقام مشاورت پرزیدنت او را زمان مجبور کرد که از رهبری حزب به نفع خدمت دولتی دست کشد، اما بعدتر در بهار سال 2003 او کار جمعیتی را بر خدمت دولتی ترجیح داد. روزنامه‌نگار ارشاد سلیمانی میگوید به دلیل اینکه شخصیت‌های خیلی زیادی و دانشمند را در حزب جلب کرده بود، شناخت از حزب در سطح روشنفکران و قشر آگاه خوب بود، اما چون با توده‌های مردم کار نکرد یا کار کردن نتوانست، در میان مردم این حزب و همینطور شخصیت زاییروف شناخت کمی داشت. با گفته ارشاد سلیمانی، نام رحمت الله زاییروف تا سال 2013 با موضع‌گیری‌های جسورانه‌ای که در شرایط کشور داشت در فضای سیاسی تاجیکستان مطرح بود. رحمت الله زاییروف با آن فرق میکرد که موضع‌گیری بسیار شدید در برابر حکومت داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. به اعتراف خودش، کارزارهای انتخاباتیش را از حساب فروش مالکیتش سرمایه گذاری میکرد. منتقدان زاییروف با اشاره به عملکرد حکومت با مخالفانش همیشه این سؤال را مطرح میکردند که او چگونه توانست مشروعیت حزبش را نگه دارد. علاوه بر این، قبل از اینکه روابط دوشنبه و تاشکند خوب شود، با اشاره به زادگاه رهبری آن، این حزب را طرح ازبکستان نام می‌بردند. پس از روابط گرم دو کشور، این گونه اتهام به زاییروف کم شد، ولی فعالمندی و انتقادهای خود زاییروف هم از حکومت به طور قابل ملاحظه کاهش یافت. در سال 2013 در انتخابات ریاست جمهوری، وقتی نیروهای اپوزیسیون از تاسیس یک ائتلاف مشترک که به آن حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شامل بودن خبر دادند، سر و صدای پیدا شد که رحمت الله زاییروف شاید به عنوان نامزد یگانه اپوزیسیا پیشبری شود. اما وقتی اپوزیسیا با نامزدی حامی حقوق عینی حال بابا نظر و موافقت کردند، این سر و صداها رد شد. ایدئولوژی حزب به گفته رهبر آن مبتنی بر دموکرات اجتماعی، دموکراتیا برای همه قشرهای اهالی، سیاست اجتماعی که به بهبود حیات تمام جامعه نگرانیده شده است می باشد. آنچه که در کنیسوسی تاجیکستان درج شده است و اما در عمل تطبیق نمی شود. حالا پس از استعفای زاییروف در داخل حزب بحثا درباره آن است که چه کسی باید جایگزینی رئیس حزب باشد. در دایره های کارشناسی این فکرها مطرح می شود که شاید حزب به دو جناح تقسیم شود یا کاملا از هم بپاشد. با گفته ارشاد سلیمانی، هنوز تا استعفای رحمت الله زاییروف این حزب تاثیرگذاریش را از دست داده بود. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده است، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را عبور کند یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مقامات تاجیکستان را با فشار و دستکاری در شمارش آرا همیشه متهم میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سرنوشت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با استفاده دادن رئیسش رحمت الله ظاهیروف دچار ناروشنی شده است. ظاهیروف بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت. او روز 26 می غیر انتظار از مقام رهبری حزب کنار رفت و آن هم بدون آگاهی ریاست حزب. چرا؟ آیا ظاهیروف تحت فشار کدام طرفی استفاده داد یا خواست خودی او بود؟ حزب را اکنون پراکندگی یا به جناح‌های مختلف تقسیم شدن تهدید می‌کند و یا به قبل بعضی اعضای آن حکومتی می‌شود؟ همین موضوع را به گپ آزاد کشیدیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس تحقیقات استراتژی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. قبل از آن که به چون و چرا بپردازیم، در ابتدا از رحمت الله ظاهیروف میشنویم که سبب های استعفایش را در یک صحبت ویدیویی چگونه شرح داده است. سپس صحبت ما را ادامه دهیم. مرحمت.
هم مثال درود دراز رئیس بودن، دیگر خوبی هم راه دادن، امکانیت دیگر سبب های که اون چیزی اینجا گفتید اون چیزی هم گویم، لیکن اساس حاضر رئیسگری رفتن این البته وابسته است با سلامتی. آدم که وقتی از خانه برامده نمیتوند، گشته نمیتوند و یا فقط ماشین گرفته گشته نشده کار، این کته مثال رئیس شدن بسیار پرابلمی میشد. آدم فعال باشد، رئیس فعال باشد، رئیس همه جا به اشتراک کند و رئیس این گرفتیم سیمای این حزب است و اما وقت این با اشتراک کرده نشد و ملاقات کرده نشد با مقامات دولتی، با همه مقامات، با تشکلات سیاسی، با مردم، با دیگر جاها. لیکن وقتی که خودش از خانه برامده نمیتوند و ساز مثل رفت آمد کرده نمیتوند، این فعالیت رئیسی بسیار محدود میشد از این جهت.
جناب حکیم، شما همچون معاون اول از چنین استعفای غیر انتظار و شبه برانگیز رئیستون درک داشتید؟ مرحمت.
قبلا باید تاکید نمود که 6-7 مراتبه در 15 سال اخیر در رابطه با ناموفق بودن در انتخابات های مقامات نمایندگی، حاکمیت محلی، جماعت دیهات، مقامات عالی قانونگذاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اینچنین نتانستنی جستجوی راه ها جهت همکاری اجتماعی با دولت، از جمله طریق جلب نمودن اینتلیکتوال ها و دیگر کادرهای بالایاقت حزب در سطح های گوناگون دولت داری و اینچنین مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتن رحمت الله ظاهیروف، همین گونه اشاره ها و بیواسطه صحبت ها طریق سوبیکت فضای اطلاعاتی آید به استعفا بود. اما این بار آخر است و تصمیم گیری جدی تر بود، ولی همچون پدیده حقوقی و سیاسی خوب است. همزمان ذکر باید نمود که مکانیزم و طرز و اصول عملی نمودن آن نادرست است و مخالفت میکند به معیارهای مربوطه آیین‌نامه حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
دیروز گفته بوده که شاید تحت تهدید ظاهیروف قرار دارد یا جانش در خطر است یا دیگر حالاتو، چی رو در نظر داشته جناب حکیموف؟
چند مدتی آخر ظاهیروف از رابطه با فعالان حزب سیاسی بخصوص با معاون اول و معاون ها خودداری میکردند، از بستن تلفن و پاسخ دادن به زنگ های تلفن خودداری مینمودند و گویا یا در اسفره یا در قسمت جنوب تاجیکستان در معالجه بودند و غیره. و بنابراین چون گفتند که اون هم طریق واسطه اخباری عامه فهمیدیم و دسترسی ما شد، گویا استعفا دادند و یک نفر دیگر را که مسئول کار با جوانان حزب است همچون اجرا کننده وظیفه تعیین کردن، این باعث نگرانی شد و من گمان نمیکنم که ظاهیروف همچون عالم و تجربه نفری که تجربه خوب دارد در باره تکنولوژی سیاسی آگاهانه به این عمل دست زده باشد. از این خاطر از احتمال
جناب حکیموف شما گفت به سوال ما جواب دهید، آیا ظاهیروف تحت تهدید قرار داشت و تهدید از جانب یا حکومت یا طرف دیگر میتواند که باعث استعفای وی باشد؟ اینم این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
با در نظر داشتی آنکه قبلا چند مرتبه مورد شکنجه قرار گرفت، تهدیدها جای داشتند و این دسترسی جامعه شهروندی شد و اینچنین مایل نمودن احزاب دیگر تا که از استراتژی و تاکتیک حزب خلق دموکراتی و دولت جانبداری کنند و از کمبودی هایی که در روند اجتماعی و سیاسی است خود نادیده گیرند یا اشاره نکنند و غیره تجربه ها هست و بنابراین من به خلاصه آمدم که شاید تهدید همین گونه عامل ها و سبب ها زویروف موافق مقصد دانست که به استعفا رود.
تشکر. جناب سفرف، شما چونین کنار رفتن رئیس یک حزب را چگونه به هم دید؟
من پیش از همه نسبت رحمت الله زویروف یک احترامی خاص دارم و حتی آرزو هم داشتم که در صفی وکیلان خلق باشد. شاکر جان حکیموف هم همچنین و پیش از انتخابات های سال گذشته در پارلمان جمهوری تاجیکستان آید این موضوع گفته بودم، لیکن دقیقا هیچ تهدیدی به آقای رحمت الله زویروف نبوده است، چون که خودشان در همون نوار ویدیویی که حاضر ما دیدیم اونجا گفتن که پیش از همه سلامتی هم بد است و چون من نمیتوانم با کارهای حزبی مشغول شوم، من نمیتوانم آزادانه به ماشین در چورابینی های گوناگون اشتراک نمایم و غیره و کذا. یعنی در مجموع او پیش از همه سببی از وظیفه رفتنش را در سلامتی خودش دیده است. لیکن چنین یک پیشنهاد را سال 2013 پیش از انتخابات های پرزیدنتی من با چند حزبی تاجیکستان کرده بودم، از جمله حزبی کمونیست و حزبی سوسیال دموکراتی، که اینها هیچ پیشروی نداشتند و من به خلاصه اومدم که اگر رئیسان همین حزب ها از وظیفه هایشان روند شاید که برای حزبشان بهتر شود. از اونجا از من بود پرسیدن که چرا این خیلی میگوید، من گفتم سببش آن است که خودی همین شخصیت ها نمیتوانند حزبشان را دیگر راهبری کنند، علاکه پتانسیل خودشان را گویم که از دست دادند و رحمت الله از این خفه نشد البته و گفت که درست میگوید، لیکن 8 سال دیگر را راهبری هم کرد.
تشکر. با اجازه شما اینجا معلومات کوتاهی درباره رحمت الله زویروف میدیم که کی رئیس حزب شد و چی فعالیت های سیاسی داشته است. بعدن برمیگردیم و صحبت را ادامه میدیم.
رحمت الله زویروف حقوق شناس و سیاستمدار دیگر اندیش، مؤسس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است و از زمان تاسیس آن تا کنون رئیس حزب بود. از سال 2001 تا سال 2003 در حکومت به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور امام علی رحمانی کار کرده است. از این مقامش رسما استعفا داد. نامزد علمی حقوق شناسی و از وکیلان دفاعی با تجربه است. آشکارا سیاست های حکومت را تنقید می کند و بارها مورد لتوکوب افراد ناشناس قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان میگن که رحمت الله زویروف تحت فشار استعفا داده است و هدف به جناح‌ها تقسیم نمودن حزب بوده و زیر بال حکومت قرار گرفتن حزب میباشد. شما جناب حکیموف چی میگید؟ آیا واقعا همین حالت حزب را تهدید میکند؟
این از آگاهی و بیداری سطح فعالان حزب سیاسی وابستگی دارد و با در نظر داشت آن که ما مسئولیت ها را درک میکنیم، با وجود آن که همین گونه تهدید یا خطر وجود داشته باشد، با استفاده از اصول های سیاسی و قانونی تدریجا کوشش کنیم که منفعت های استراتژی حزب خلل دار نشود و با رعایت اصول وارثیت شخصیت رئیس حزب انتخاب شود که من بعد نیز بهر تشکل جامعه شهروندی و تحکیم روند های دموکراتی کوشش کند.
جناب حکیموف، شما زیاد اکادمیکی و با اصطلاح ها صحبت میکنید، من میخواستم خیلی روشن صحبت کنید. یعنی آیا این پیش آمدن این حالت میتوند که حزب شما را به جناح ها تقسیم کند؟
اگر مؤلفان سناریو به هدف رسند و زمینه های اجتماعی این حزب را خلل‌دار کنند و در افکار جمعیتی و سیاسی شهروندان دیگر ارزش ها تشکل یابد، احتمالیتی از بین رفتن حزب یا بی آبرو شدنش وجود دارد. بنابراین مفهوم جناح اول اینکه طبق قانونگذاری نیست و باید یک حزب باشد و با یک نام. اما کی رئیس می شود و تا چه اندازه می تواند ارزش های حزب را ادامه دهد و اصول هایی که در حزب است رعایت شود، از شخصیت رهبری نو و هیئت نو رهبری کننده که در انجمن باید انتخاب شود رابطه دارد.
تشکر جناب سفاروف، شما به حرفای حکیموف راضی هستید؟ حزبای مثل سوسیالیستی و در گذشته حزب دموکراتی به جناح تقسیم شدند و یک جناح آنها تحت بال حکومت قرار گرفت و جناح های طرفدار رسما ثبت نام شدند. همین طور است؟ نظر شما چه است؟
همین طور بود، لیکن شرط نیست که این مدل در نسبت حزب سوسیال دموکراتی هم تطبیق شود، چون که اینجا حکومت یگان نقشی در تقسیم کردن یا که از وظیفه گرفتن رئیس حزب ندارد. این با اختیار خودش از اینجا رفته است، از این وظیفه، و اظهارات خودش هم همین به همین اشاره میکند. لیکن فقط همین که چون زنده است، صحت سلامت است، باید که یک انجمن یا که یک کنفرانس حزب رو البته دعوت میکرد و در اونجا یگان نفر رو در نزد مردم مسئول میکردند، یا اینکه به یکی از معاونان اول خودشان اگر در حالت نبودن معاون اولشان و معاون دیگرشان و در وقت نبودن به یکی از اعضایان شورای سیاسیشان واگذار کرده میشد این وظیفه.
حالا رهبری حزب به دوش قیام الدین عزیزوف گذاشته شده است و قیام الدین با چه سببهای حاضر نشد به سوالهای ما در رابطه با پیش آمدن این وضعیت پاسخ دهد؟ جناب حکیموف، این تعیینات عزیزوف موقتی است یا برای همیشه است؟
من همچون پروفسور ساحه حقوق و سیاستمداری که تجربه زیاده از 30 ساله دارم باید تاکید نمایم که حزب این یک شکلی تشکیلی حقوقی تشکل‌های اجتماعی می باشد و استفاده کلمه تعیین کردن منطقاً و ماهیتاً نادرست است. وقتی که آیین‌نامه این کنستیتوسیه حزب سیاسی می باشد، بدون شک و شبهه باید رعایت شود و ما در شرایط دولت حقوق بنیاد به سر می بریم و وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان همچون مقامات نظارتی باید مسئله مورد بررسی قرار دهد. از این خاطر تعیین شدن قیام الدین عزیزوف مشروعیت ندارد، زمینه حقوقی و اجتماعی نیست.
چرا میگوید که وزارت عدلیه باید این مسئله رو بررسی کند؟ یعنی در داخل خود حزب این مسئله بررسی نمی شود؟
میتونید به طور سنی تفریقه انداخته اداره کردن این آسان است، ولی این تشبس از که برمی آید به ما معلوم نیست. اما بنابر نبودن جسارت کسبی و اراده سیاسی و صمیمی نبودن در تصمیم گیری ها، رحمت الله زاهیروف همچون نامزد علم حقوق شناسی و قیام الدین عزیزوف که گویا به ذمه وی اجرا کننده وظیفه رئیس واگذاشته شد ولی کلمه تعیین کردن استفاده شد، نادرست است. بنابراین موافق مقصد می بود که مسئول وزارت عدلیه در سطح معاون یا خود سردار ریاست که سابقه کاری در کمتمال و حزب دارد و زنی خیلی با فراست هست دعوت کند و ما در جایش نقطه گذاریم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده ولی هیچ وقت آواز ضروری را نگرفته است. مقامات حزب را به فعالیت‌های سست و نداشتن طرفداران متهم می‌کنند. رهبران حزب پیوسته می‌گفتند که رأی جانبداران آنها دزدیده شده است. یعنی در حقیقت حزب ضعیف شده بود. همین طور نه؟ جناب سفاروف شما چه می‌گویید؟
بله، این اندیشه در سر من هم بود که حزب به یک بطلاق تبدیل شده بود، چون که یکون تغییراتی در آن به نظر نمی‌رسید و گرچند که شکرجان حکیم یکی از سیاست مدارانی هم با تجربه هم خیلی فعال هم هست، نه تنها در سطح جمهوری ما بلکه در سطح جهانی هم او را می شناسند و می فهمند، می دانند و این حاضر هم بسیار گپای درست گفت از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر عموما حزب سازی و کار حزبی. ولی متاسفانه در مدتی که این حزب وجود دارد شاید دستای او بسته بود و امکانیت نداشت که آن کاری که میخواست و آن چیزی که میفهمید آن را البته در عمل تطبیق نماید، چون که تجربه چندین ساله کار کمسمول با او همین گونه دانش های عملی سیاسی را داده بود.
تشکر جناب حکیموف. حاضر در شرح وضع حزبی شما جناب سفروف یک کلمه را استفاده کردن، باطلاق. آیا در حقیقت حزبتون به یک باطلاق زار تبدیل شده بود؟ شما این اعتراف میکنه؟
به هر صورت گفتن که در همین وضعیت قرار دارد، شاید این تخیلات ایجادی باشد، چون که سیف الله سفروف عالم سایه فلسفه اجتماعی می باشند و روندهای اجتماعی و سیاسی را نیز وابسته به ویژگی فعالیت هایشان همچون عالم و مسئول سایه دولت تحقیق و بررسی می کردن. ولی اون چی که حاضر است، این شاید بعضی کمبودی های خصوصیتی تاکتیکی داشته باشد و هر چیزی زنده پستوی بلندی ها دارد و از ما وابستگی دارد که با رعایت سطح بلند فرهنگ سیاسی و در دایره ترتیبی که قانونگذار مقرر نموده است از وضعیت برویم و قضیه درست تنظیم کنیم. زویروف هم آدم زنده است، اون هم میتواند کمبودی و راه دهد، لیکن تحت کدام عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط و انگیزه ها بود، اینا باید آموخت و بها داد. از این خاطر موافق مقصد می بود که شورای سیاسی جمع شود، بها دهد و البته بدون شک انجمن را در دو ماه نزدیک دعوت کند. ترتیب دعوت وکیلان، روزنامه بررسی که باید در اونجا مسئله هایی که بررسی می شود تنظیم کند و مشروعیت فعالیت حزب را کفالت داده ثمرناک کار کند، چون که من بعد نیست با انتخابات ها و دیگر روندهای اجتماعی و سیاسی در پیش است و رسالت های خودش همچون سوبیت مناسبت های سیاسی درست به انجام رساند.
تشکر. تشکر جناب سفروف. ببینید در چند سال اخیر حزب سوسیال دموکراتی تایسون در داخل کشور یکی از حزبای فعال بود و اون اظهاراتی که در هر حالت ها تحولاتی که در تاجیکستان میشد زایروف در شبکه های اجتماعی گزارش میداد و اظهارات پخش میکرد، ولی از طرف دیگر ما میدیدیم که چگونه به او حمله ها میشد، او رو با هر گونه سلاح و کلمه ها طعنه میزدند. و این رو هم باید اضافه کنم که چند مراتب خود زایروف اظهارات داد که به او حمله شد، او را حتی لتکوب کردن، سگش را مثلا زدند و کشتند. و این چیزا چی؟
این چیزا میتواند زمین های شخصی داشته باشد، چون که در سطح سیاست به سگ هجوم نمی کنند و اکنون به خود یک شخص هجوم نمی کنند. این یک چیزی هست که نادرست است و شاید که این از اون اطرافی به سبب اون که اون کس ادوکات بودند و به حفظ منفعت های مردم هم بودند، شاید اونجا رقیبان سیاسی داشتند، رقیبان کسبی داشتند یا خودی اونهایی که خفه بودند یا که یکون عامل دیگر بود. لیکن به هر حال در تاجیکستان رحمت الله زایروف رو هیچگاه به حرمتی نمی کردند، حکومت نسبت او هیچگاه به حرمتی نکردن.
تشکر.
حتی مشاوری پریزیدنت کشور هم بودند.
بله. ببینید در داخل تاجیکستان به جز حزب سوسیال دموکراتی دیگر حزب ها را حزب های حکومتی نام میبرند تقریبا، و حالا که سرنوشت این حزب هم ناروشن است، جناب حکیموف شما چی فکر میکنید؟ چی انتظار است این حزب رو؟
طوری که در بالا به طور مختصر اشاره کردم، رعایه اصول وارثیت مضمون آن را ندارد که شخصیتی که زمینه های اجتماعیش کمتر است یا دانش نظریه‌ای و تجربه سیاسی ندارد، فقط به طور سنی با تقلب و از حد زیاد احترام کردن رئیس یا با توسعه عامل های بیرونه در دایره سناریوی معین رئیس شود. این نه، اصول وارثیت مضمونش این که شخصیت رئیسی حزب شود که با سوبیت های فضای اطلاعاتی شناس باشد، محبوبیت داشته باشد و چیزهای مثبتی رحمت الله زایر را ادامه داده، اون کمبودی هایی که بود اصلاح کرده، طریق تحکیم زمینه های اجتماعی حزب کوشش کند.
شما معاون اولی رئیس حزب هستید، آیا در این از لحظه که زایروف استعفا داد تا حال حاضر با اون در تماس بودید، مشورت کردید، وضع حزب را بررسی کردید؟
آخرین مراتبه ماه مارت وقتی که ما جمع شدیم و موضوع بود، من گفتم که معلم این باری چندم هست که در خصوص استعفا اظهارات دادید، پیش از اظهارات دادن اندیشه کردن در کار بود، اکنون پیامدش به مسئولیت دارید، هیچ گپ نه 20 سال زیاد رئیس حزب شدید، اعضای شورای سیاسی میمونید یا معاون، ولی در حزب همچون همراهی من با چند نفر دیگر که اساسگذار حزب بودیم و مؤسس میمونید، شخصیتتون از این کم نمیشد و اون اندیشه هایی که دارید در دایره استراتژی سوسیال دموکراتی ادامه میدهید و زمانی برگزاری انتخابات ها وارد رویخط نامزدها میشید یا طریق حوزه های یکمندتی پیشنهاد میشید و غیره. این چیزهایی گفتیم تبادل افکار بود و آدم نیز درک کردند و من از جمله گفتم که باید ما قالب شکنی کنیم و با مرور زمان عوض شدن رهبر در تشکل سیاسی در ذهن ملت نیز جای گیرد و تشکر. این نیز نمونه عبرت به دیگر نهادهای جامعه شهروندی باشد.
بله تشکر. و در پایان برنامه از هر دوی شما میخوام نظر خود را خیلی فشرده درباره سرنوشت آینده این حزب بگویید که یعنی چی خواهد شد، چی چیزی با چی چیز روبرو خواهد شد. از سیف الله سفرف آغاز میکنه، مرحبا.
یکی کنده پیوند به زبان خلقی گوییم و دیگری نیچه پیوند. اکنون اگر به شرط که رئیس مین بعد شاکر جان حکیم میشد، این کنده پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب با غذا میداد به حزب. لیکن به فکرم اینجا حال نیچه پیوند شده است و البته این هم میوه دادنش ممکن است، لیکن در یک شاخ و بسیار کم، افکتش یا که ثمرهش خیلی کم است. نظر من همین است.
تشکر. شاکر جان حکیموف شما چه میگوید؟ مرحبا.
من حقی معنوی ندارم که به احترام همکسبم استاد سیف الله سفروف قائل باشم. تشکر و باور میکنم که هرچی که در حق من روا دیدن صمیمی بود. دویم، من باید خالصانه اعتراف کنم که از لحظه تأسیس حزب بودم و تا حال حاضر نیز هستم. من جانبدار آن هستم که استراتژی حزب رعایت شود و حزب ماهیت اپوزیسیون بنیادی سازنده خود، یعنی کنستروکتیو اپوزیسیون، در دایره شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی دنیوی حقوق بنیادی آن نگاه دارد و کمبودی های دولت اگر احساس کرد به طور آشکارا گوید و با برابری گفتن کمبودی ها راه و واسطه های اصلاح علت های گوید تا که ملت تشکل یابد و تاجیکستان آباد باشد.
ولی شما نگفتید که چی کار میکنید از این به بعد، یعنی از نگاه آینامه حزب و دیگر یعنی چی کار میکنید؟ این حزب روی پا میخیزونید؟ چی خواهد شد؟ گویتون چی است؟ کی رئیس خواهد شد به نظرتون؟ این چیزها رو شما
اون چیزی که زایروف گویا که کیم کیه تعیین کرد، این خیلی معیار در آینامه نیست. قرار شورای سیاسی و دیگر مقامات آینامه و گفتار و کردار و سنت های مربوطه رئیس حزب نیست، باید مطابق به معیارهای مربوطه آینامه باشد. دویم، اون چی که امون قیام الدین عزیزوف گویا که تعیین کرد مشروعیت و زمینه حقوقی ندارد. این تبدلات داخلی است. از این خاطر ضرورت دخالت وزارت عدلیه هست و بگذار رحمت الله زایروف استعفاش ما ندیدیم، مردم جمع نشد، متنش نمیدانیم و درباره انگیزه هاش نیست تصوران نداریم. با رعایه اعتراف اصول بیگناهی، من پروفسور حقوق هستم، آدمی کوچه نه، باید مسئولیت داشته باشم. مرد به مثل مرد، جوان مرد حقانی دلیل و انگیزه هاش گفت و جوان مردانه استعفا رود. لیکن من به شخصیت زایروف یکان بدی ندارم، احترام میکنم، اما به هر صورت با آبرو رفتن نیست، این یک علامت جوانمردی است و در حالتهای حساس و فوق‌العاده صفت و خصلت جوانمردی باید نگاه داریم.
تشکر زیاد. و در همین جا برنامه گپی آزار رو به پایان میبریم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی بودند. خدا نگهبان شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه رو پیش میبردم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومن احمدی تقدیم میکنم. جانب قرقیزستان اعلان کرد که مذاکره میان قمچیبیک توشیف رهبری کمیته دولتی امنیت ملی این کشور و سیمومین یتیموف همتای تاجیکی او در مورد وضع در مرز دو کشور انجام یافته است. صبح 4 میون جانب قرقیزستان گفت که تاجیکستان در موضع بحثی کانتینر گذاشته است. مقامات تاجیک گفتند که این منطقه خاک تاجیکستان است و بر اساس سازشنامه‌های قبلی در اینجا دیدبانگاه سرحدی گذاشتند. مقامات قرقیز وضع را متشنج عنوان کردند و رهبری کمیته دولتی امنیت ملی این کشور به این منطقه سفر کرد. مقامات تاجیک درباره آغاز و انجام مذاکره درباره رخداد اخیر هیچ خبری نشر نکردند، ولی قمچیبیک توچیف رهبری کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در ناحیه چونعلی ولایت اوش به ژورنالیستان گفته است که پروتکلی از 8 بند به امضا رسانیدند. او گفته است که جزئیات را دیرتر شرح می‌دهد، ولی دو جانب به خلاصه‌ای رسیدند که نیروها را از مرز به قفا می‌برند و اهالی نزد مرز قرقیزستان که از دهاتشان بیرون کرده بودند دوباره به خانه‌هایشان برمی‌گردند. جانب تاجیکستان بستن چنین یک سازشنامه‌ای را تصدیق نکرده است و معلوم نیست کانتینرهایی که برای تشکیل دیدبانگاه گذاشته بود بیرون آورده است یا نه. قرقیزستان پس از پیدا شدن کانتینرهای مرزبانان تاجیک در مرز، ساکنان چند دهه را به جای دیگر کوچاند. در بیشکک و دوشنبه دو کشور با سفیران همدیگر نوتهی اعتراضی سپرده از عملکرد همدیگر نارضایی کردند. ایرس، یک شرکت فعالیتش شبه‌آور در تاجیکستان که برای نگهداری راه دوشنبه خوجند از راننده ها پول میگیرد، روزی 5 میون از محدودیت سفر در این راه خبر داد. به گفته این شرکت، به خاطر تعمیر نقب استقلال، حرکت نقلیات از دوشنبه به خوجند ساعت‌های 7 تا 10 و از 13 تا 16 روز من است. حرکت از سمت خوجند به دوشنبه نیز از ساعت 10 تا 13 و از ساعت 16 تا 19 روز ناممکن شده است. این شرکت گفته است که از ساعت 19 بگویی تا ساعت 6 صبح راه به دو سمت کشاده است. شرکت ایرس گفته است که این قرار در هماهنگی با مقامات دخلدار کشور گرفته شده است و هدف دارد که در نقب استقلال چراغ، کامیراهای نظارتی و برای تازه کردن هوای داخلی نقب هوا تازه کنک ها نصب کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک زنی 28 ساله شوهر 23 سالش را با پاره شیشه شکسته مجروح کرده است. از این زن و مرد نام بردن نمی شود، ولی به گفته وکده ساکن ناحیه واسه که موقتا در دوشنبه زندگی میکرد، شوهر 21 سالش را با شیشه شکسته آینه خانه دو مرتبه به بدنش زده است. نظر این مرد و زن به حادثه معلوم نیست. به گفته وزارت کارهای داخلی، آنها با هم مناقشه داشتند. حالا مرد در بیمارستان بستری است و زن بازداشت شده است. حادثه ضربه زدن و تلاش کشتاری همسران از سوی شوهران و یا برعکس در تاجیکستان باری اول نیست. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلان کرد که گذاشتن لوله‌ها برای یک خطی اولی لوله گاز نورد استریم 2 با آلمان با موفقیت به انجام رسیده است. این خط امکان می‌دهد که از روسیه مستقیم به آلمان گاز طبیعی انتقال دهد. پوتین که روزی 4 میون در سنگ پترزبورگ سخنرانی میکرد گفت کارها برای ساختمان خط دویم در این لایحه دوام دارد. ایالات متحده که با بنیاد لوله شدیداً مخالفت دارد، ماه گذشته تحریم‌های نو علیه شرکت‌ها و کشتی‌های روسیه که در این لایحه شرکت ورزیدند اعلام کرد. بارها آمریکا از آلمان خواسته است که با روسیه در این سمت همکاری نکند، ولی آلمان این لایحه را به منفعت دانسته آن را جانبداری میکند. جنگجویان گروه طالبان روز 5 میون در حمله در ولایت بغلان 5 نظامی حکومت افغانستان را کشتند. مقامات افغانستان گفتند در این حمله که در ناحیه جلگه ولایت بغلان صورت گرفت، دو سردار پلیس و 6 افسر کشته شده است. جنگ میان نیروهای دولتی و گروه طالبان از شب 5 میون در این ناحیه آغاز شد. به گفته مقامات در این جنگ گلبدین سردار پلیس ناحیه جلگه و لطف‌الحق سردار پلیس ناحیه برقه بغلان که به کمک همکارانش به جلگه آمده بود کشته شدند. طالبان در حال حمله ها را افزایش دادند که نیروهای ایالات متحده آمریکا تا 11 سپتامبر امسال باید افغانستان را ترک کنند. مقامات تاجیک اعلان کردند که روز گذشته یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. ساکنان به این شک دارند و میگویند برخی بیمارانی را میبینند که شبیه گرفتاران کرونا ویروسند. وزارت تندرستی تاجیکستان از ماه ژانویه امسال پیوسته میگوید هیچ حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس را ثبت نکرده است. ماه گذشته در خوجند 15 نفر را همچون گمانبر به کرونا ویروس نو کارانتین کردند، ولی بعداً مقامات گفتند که آنها بیمار نیستند. با گفته مقامات تاجیک، از آغاز بیماری در تاجیکستان همگی 13308 نفر با کووید 19 سرایت یافته است و تنها 90 نفر فوتیده است. کارشناسان به این آمار باور ندارند و میگویند آمار واقعی ده ها مراتب از آمار رسمی بیشتر است.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو می توانید علاوه‌تن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های ایلاوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org. سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه و یا اداره زندان‌های تاجیکستان برای بازگردانیدن چاینیک آبجوشانی محمد علی حیید، معاون پیشینی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، راضی شده است. محمد علی حیید سال 2016 در یک مرافعه پسی درهای بسته بر اساس 14 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حکم ابد محکوم شده است، هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی می دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت محمد علی حیید را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست او را به یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان میگویند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را از زندان رها نمی کنند. صبرنیسا جورابکوا همسری محمد علی حیید روز 29 می سه ارزو درخواست شوهرش را به منصور جان عمروف سردار سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه رساند و او برای اجرای یکی از آنها وعده داده است. خانواده محمد علی حیید روز 22 می با او در بازداشتگاه و یا سیزای رقم 1 شهر دوشنبه ملاقات داشتند. حیید در این دیدار که در نیم سال یک بار برگزار می شود از زوجش خواست است سه درخواست او را به مسئولان زندان ها رساند. صبرنیسا جورابکوا گفت:
ما باعث فهمیدیم که بس زنکت شدید درم بودم باعث فهمیدیم باید گفت چیز از توالیت همه گرد در توب کردی و همه یک کورای میتونه که باید من حوادم در یکان چی برسن و یکان جنگ نه یکان هیچ خیلی افته.
به نقل او محمد علی حیید همچنان گفته است مسئولان زندان رادیو و چاینک آبجوشانی او را گرفته بازپس نمیدهند. مسئولان زندان گفتند حیید رادیوی آزادی را گوش میکند و از این رو دستگاهش را مصادره کردند. جورابکوا گفت روز شنبه عرض و درخواست های شوهرش را به منصور جان عمروف رئیس اداره زندان ها رساند.
شوانه که قطیش آدم کش با گفت که هیچ این ایروی و نیست قطی آدم های در محبت کشیش که قطی آدم کش میشینی قطی تروریست میشینی همی آدم که برشید مفتمی آدم سیاسی خیلی قطی سعید و مردشنانه نگفت ما قطی وی نمیشنانه یکم وی رد کردن دیمش که مثال خواهیشی همی حیطو که رادیو منابطی هم نگفتن که مثال ما آینامه نیسته که ما باید رادیو بکنیم در همو قیده رادیو زدگی ها گوش میکنن همو چیز بسچونه
با گفته پیوندان از تقریبا 200 عضو زندانی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تنها محمد علی حیید و سید عمر حسینی که به زندان یک عمری محکوم شدند در بازداشتگاه موقت نگاه داشته می شوند که شرایطش در مقایسه با زندانهای عادی سختتر بوده است. آنها سال 2015 دستگیر و سال 2016 به حبس ابد محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجام 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان ده ها نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج از کشور به سر میبرند دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد کرده آن را بهانه ای از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند.
خرج میسوخت من میخوام خیلی ارزان شد دست سه سامان ارزان
شد از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با آن دیر
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
اینجا یک قلعه باستانی در افغانستان و میراث عصری ده است. گذشتی سالها و جنگ ها این را ویرانش کردند. حالا به سرپناه گروه تبدیل یافته است که از جنگ گریختند.
جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
در قلعه بوست در ولایت هلمند صدها خانواده پناه بردند، چون در محل زندگیشان جنگ با طالبان ادامه دارد یا جنگجویان طالب آن جای ها را گرفتند.
تنها خودم ماندم، چهار فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه را ببینید، از هر خانه سه یا چهار نفر کشته شدند. در اینجا به خود سرپناه ساختیم و از مجبوریت شب و روز خود را در اینجا سپری میکنیم.
ما به اینجا آمدیم زیرا طالبان مناطق ما را تصرف کردند. یک فرزند خردسال داریم. سه فرزندم برای این حکومت قربان شدند و حکومت هیچ چیزی برای من نکرده است.
بچه های خانوادهی بیجا شدگان که از درس و مکتب محروم شدند، خرابه های قلعه و اطرافیان را به محلی بازی تبدیل دادند. حالا این بناهای باستانی صدها خانواده بیزار شده از جنگ را در آغوش ویران خود پناه دادند و خودشان هم زیر خطری باران و سیلاب هستند.
قلعه بوست برای مردم اهمیت زیاد دارد. به حیث یک زیارتگاه برایشان ارزشمند است.
قلعه بوست در ولایت هلمند برای یک تاقچهش بسیار مشهور است که از مسجد باستانی از عصر 11 باقی مانده است. عکسش را هم در یک پولی کاغذی افغانستان درج کردند.
ما بسیار میخواهیم که کاری انجام دهیم و این بناها را حفظ کنیم. شاید دوباره تحقیق کنیم و بعضی از بناهای را که محافظت کرده میتوانیم ممکن است به یک پارک باستانی تبدیل دهیم.
qui pourrait être une espèce de gigantesque parc archéologique.
بنابر جنگ و درگیری های چند ماهی اخیر در هلمند هزاران نفر از خانه هایشان گریختند و در مرکز ولایت شهری لشکرگاه پناه بردند. تعدادی از آنها در این بازار در نزدیکی قلعه بوست و قلعه کهنه تار و زندگی میکنند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ندیگر خرمن گندو، ندیگر خرمن ماه، به هوا تو دی ابرم، به زمین تو دی کاه. ندیگر خرمن گندو، ندیگر خرمن ماه، با هوا تو دی ابرم، با زمین تو دی کاه. تیر ماهم، تیر ماهم، تیر ماهم، تیر ماهم، همه دردم، همه زردم، همه رنجم، همه گردم. چی قدر چنگ و غباره که در آینه نشستم، چی قدر چنگ و غباره که در این سینه نشستم. چی قدر میوه شیره که نپخته است در این شاخی قلم. تیر ماهم، 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 همه دردم، همه زردم، همه رنجم، همه دردم.
Let's go.
اوزبکستان تصمیم گرفته است از شهر سمرقند تا به نایه عینی ولایت سوخت روی آهن ساخته استفاده دوباره قطعه روی آهن از بیکابوت تا نایه کانی بادام برای بارکشانی و برقی کردن آن را راه اندازی کند. جانب اوزبکستان میگوید این همه در چارچوب هدف تشکیل فضای مشترک نقلیاتی در منطقه صورت میگیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان و ازبکستان تأسیس فضای مشترک نقلیاتی را هدف خود قرار دادند. در همایش کارشناسان دو کشور در پیشاروی سفر رسمی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان 3 ایون در دوشنبه این موضوع مطرح شد. گفته شد که با این هدف تاشکند میخواهد در بنیاد رای آهن با وادی زرفشان و برقی کنانی قطعه رای آهن از بیکابوت ازبکستان تا با کانبادام تاجیکستان سهم بگیرد. اکرم نعمتوف معاون رئیس مرکز تدقیقات استراتیگی و منطقوی ازبکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی کشورش تامین شرایط برای حمل و نقل در منطقه بوده است.
Действительно сегодня прорабатываются и другие проекты.
Воқеан ҳам ҳоло дигар тарҳо баррасӣ мешаванд. Аз ҷумла сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ноҳияи Айни мавриди омӯзиш аст. Дар маҷмуъ ҳоло Тоҷикистон ва Ўзбекистон мехоҳанд фазои ягонаи нақлиётӣ эҷод кунанд. Ман фикр мекунам ин қобили қабул аст.
Я думаю, это нормально.
Тоҷикистон ва Ўзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботӣ интиқоли коло ва равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд. از جمله مقامات دو کشور هدف دارند دو گرفت محصولات از 350 میلیون دلار سال گذشته را در آینده نزدیک تا به 1 میلیارد دلار رسانند. سیف الله قادیروف سردار ریاست رابطه های بین المللی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید وزارت خانه های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن روا از طریق گذرگاه های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
جانب ها بررسی نمودن مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط автобус ҳоро бо хатсайрҳое ки яъне солҳои қабл кушода шуда буданд байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон.
Манобии роҳи оҳани тоҷикистон дар суҳбати бидуни сабт гуфтанд ки сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ба Панҷакент пешниҳоди ҷониби Душанбе буд ва Тошканд ин пешниҳодро пазируфт ва барои сармоягузории он омода шуд. Коршиносони тоҷик мегӯянд тоҷикистон дар солҳои баъд аз касби истиқлол همیشه در جستجوی راه‌های برون رفت از بن‌بست ارتباطی بود. به اعتقاد امید دولتوف تحلیلگری تاجیک توسعه روابط با ازبکستان چنین شرایط را فراهم کرده است.
برای ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها افتتاح کردن راه‌های نو به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم برای راحت نمودن رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد.
در همین حال به اطلاع مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان تا زمان خروج بیماری همگیری کووید 19 همه روزه از مرز تاجیکستان و ازبکستان تا 20 هزار نفر از هر دو جانب عبور می کردند. به اطلاع این منبع 25% کلیه سیاحان از ازبکستان دیدن کرده در سال 2019 را تاجیکستانیان تشکیل دادند.
شب ها تنیمت ها
وزارت معارف تاجیکستان با یک قرار غیر منتظره سال خانش جاری را کوتاه کرد. مقامات گفتند که این قرار ربط به انتقادهای ساکنان از طولانی شدن تحصیل در فصل گرما و دمای زیاد ربط ندارد. ولی ظاهراً محض تنقید و ناراضیت والدان سبب شد که تعطیل پیش از مهلت جاری شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با یک فرمان وزیر معارف و علم تاجیکستان، خوانندگان صنف یکم از 3 ایون و محصلان صنف های 2 تا 11 از 7 ایون به تعطیل تابستانه می روند. این تغییرات در حالی است که اکثر ساکنان و والدان از طولانی و مشکل بودن تحصیل کودکان در صنف خانه های گرم شکایت داشتند. با قرار قبلی وزارت معارف، تحصیل مکتب بچه ها باید از 7 تا 14 ایون ادامه می کرد. احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم روز 2 ایون بر رادیو آزادی گفت گروه کاری در این مسئله یک ماه اخیر کار کرد و تصمیم وزارت این شد که خوانندگان مکتب بر وقت تر به تعطیل روند. همین طور به اطلاع وزارت امتحان در مکتب ها هم تا 17 ایون ادامه خواهد کرد. سال گذشته خوانندگان مکتب های میانه را از 27 اپریل تا میانه های ماه آوگوست به تعطیل فرستادند. وزارت معارف و علم تاجیکستان این وضع را به موجودیت کرونا ویروس در کشور ربط داده بود. والدان و ساکنان اخیراً با مراجعه دست جمعانه به رئیس شهر دوشنبه و مقامات دیگر خواستند زمان تحصیل کودکان در تابستان کم کرده شود. آنها از آن شکایت داشتند که تحصیل تا میانه های ماه ایون در فصل تابستان مشکل است و کودکان هم که امسال بر وقت به تحصیل آغاز کردند خیلی خسته شدند. تا 8 سال پیش در تاجیکستان سال تحصیل مثل زمان شوروی روز 25 می جمع بس می شود و زنگ آخر هم در همین روز صدا می داد. ولی در سالهای اخیر با تصمیم مقامات مهلت تحصیل در مکتب ها تمدید شد و درس ها تا به 7 و بعدن تا 14 ایون ادامه کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سیاستمداری که در اوج رشد کریرش جایگاه خود را در حضور نزدیکان پرزیدنت ترک کرد و رقیب آشناپذیری او شد، از میدان سیاسی کنار رفت. با گفته کارشناسان، هم آن وقت و هم حالا که رحمت الله زایروف از مقام رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا می دهد، در فرهنگ سیاسی کشور عمل کردی کم نظیر است. ادامه موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنیادگذار و رهبری یگانه حزب مخالف تاجیکستان که رسمی و مشروع است، رحمت الله زایروف مقام خود را ترک کرد. رفتن او غیر انتظار نبود، چون او قبلا در این باره اظهار نظر کرده بود. با وجود این، استعفای یک از آخرین نماینده های مخالف الیت تاجیکستان نمی تواند بر روند های سیاسی کشور اثرگذار نباشد. در صحبت با رادیوی آزادی، این سیاستمدار 64 ساله دلیل استعفایش را با وضع سلامتی خود ربط داد.
وقتی که با خلاصه می گویی که آدم می واسته خودش با مقامات یک دولتی، با وزارت عدلیه، با سود عالی، با دیگر جوها خودش رفته نمی تواند و عمل کرده نمی تواند، این البته محدودیت رو پیدا می کند. برای همه من در شروع سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که اکنون مهلتش تموم شد انتخاب من.
وضع سلامتی این سیاستمدار در پی یک حمله بر او در ماه سپتامبر سال 2020 بعد شد. بعدن رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که این حادثه پس از سفرش به منطقه های تاجیکستان رخ داد که در این سفر او توانسته دلیل های ساختکاری و قلابی رئیسان شهر و ناحیه ها را در ملاقات با رئیس جمهور جمع آورد. در مجموع با اقرار خود زایروف، از ماه دکمبر سال 2013 به این سو 4 حمله به دفتر حزب آنها و 7 سوءقصد شخصا به او صورت گرفته است. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرضیه های حمله جدی گرفتن نشدند. به گفته او، همه حمله ها برای آن صورت گرفته بودند که او یا باید ترک تاجیکستان کند یا فعالیت سیاسی و حقوقی خود را قطع کند. اما در طول این همه سالها زایر و به کارهای خود ادامه می داد، یاری های حقوقی می رسانید و منافع حزبش را حمایه می کرد. شاید اکنون شرایط سخت‌تر از اراده سیاسی شده است. روزنامه‌نگار و شارع سیاسی مرد نامد شایف میگوید زاییروف شاید زیادی‌ترین سیاستمدار سال‌های اخیر در تاجیکستان باشد و از این منظر در شرایط معاصر او میتوانست یک سیاستمدار ایدئالی باشد که چیزی را تغییر دهد. اما با گفته محمد شایف بنابر وضع این نامساعد او نتوانست نقشی را اجرا کند که میتوانست آن را در شرایط دیگر ببازد. با گفته او این سیاستمدار پرینسیپ های خود را داشت و صرف نظر از مشکلات به آنها پایبند بود. نتیجه این همه آن است که نمیتوانیم حزبی تاسیس کردش را به بی اصولی و بی بندوباری متهم کنیم. حزب سیاسال دموکرات تاجیکستان که در سالهای گوناگون از حضور 12000 عضو در صفهای صحبت میکرد، ماه فوریه سال 1999 ثبت نام شد، اما پس از چند با قرار دادگاه فعالیتش قطع شد. حزب تنها پس از 3 سال وقتی که رحمت الله زاهیروف علکی در وظیفه مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان در بخش سیاست حقوقی بود، مشروعیت پیدا کرد. به گفته خود زاهیروف، تعیین او به مقام مشاورت پرزیدنت او را زمان مجبور کرد که از رهبری حزب به نفع خدمت دولتی دست کشد، اما بعدتر در بهار سال 2003 او کار جمعیتی را بر خدمت دولتی ترجیح داد. روزنامه‌نگار ارشاد سلیمانی میگوید به دلیل اینکه شخصیت‌های خیلی زیادی و دانشمند را در حزب جلب کرده بود، شناخت از حزب در سطح روشنفکران و قشر آگاه خوب بود، اما چون با توده‌های مردم کار نکرد یا کار کردن نتوانست، در میان مردم این حزب و همینطور شخصیت زاهیروف شناخت کمی داشت. با گفته ارشاد سلیمانی، نام رحمت الله زاهیروف تا سال 2013 با موضع‌گیری‌های جسورانه‌ای که در شرایط کشور داشت در فضای سیاسی تاجیکستان مطرح بود. رحمت الله زاهیروف با آن فرق میکرد که موضع‌گیری بسیار شدید در برابر حکومت داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. به اعتراف خودش، کارزارهای انتخاباتیش را از حساب فروش مالکیتش سرمایه گذاری میکرد. منتقدان زاهیروف با اشاره به عملکرد حکومت با مخالفانش همیشه این سؤال را مطرح میکردند که او چگونه توانست مشروعیت حزبش را نگه دارد. علاوه بر این، قبل از اینکه روابط دوشنبه و تاشکند خوب شود، با اشاره به زادگاه رهبری آن، این حزب را طرح ازبکستان نام می‌بردند. پس از روابط گرم دو کشور، این گونه اتهام به زاهیروف کم شد، ولی فعالمندی و انتقادهای خود زاهیروف هم از حکومت به طور قابل ملاحظه کاهش یافت. در سال 2013 در انتخابات ریاست جمهوری، وقتی نیروهای اپوزیسیون از تاسیس یک ائتلاف مشترک که به آن حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شامل بودن خبر دادند، سر و صدای پیدا شد که رحمت الله زاهیروف شاید به عنوان نامزد یگانه اپوزیسیا پیشبری شود. اما وقتی اپوزیسیا با نامزدی حامی حقوق آینی حال بابا نظر و موافقت کردند، این سر و صداها رد شد. ایدئولوژی حزب به گفته رهبر آن مبتنی بر دموکرات اجتماعی، دموکراتیا برای همه قشرهای اهالی، سیاست اجتماعی که به بهبود حیات تمام جامعه نگرانیده شده است می باشد. آنچه که در کنیسوسی تاجیکستان درج شده است و اما در عمل تطبیق نمی شود. حالا پس از استعفای زاهیروف در داخل حزب بحثا درباره آن است که چه کسی باید جایگزینی رئیس حزب باشد. در دایره های کارشناسی این فکرها مطرح می شود که شاید حزب به دو جناح تقسیم شود یا کاملا از هم بپاشد. با گفته ارشاد سلیمانی، هنوز تا استعفای رحمت الله زاهیروف این حزب تاثیرگذاریش را از دست داده بود. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده است، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را عبور کند یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مقامات تاجیکستان را با فشار و دستکاری در شمارش آرا همیشه متهم میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سرنوشت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با استفاده دادن رئیسش رحمت الله ظاهیروف دچار ناروشنی شده است. ظاهیروف بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت. او روز 26 می غیر انتظار از مقام رهبری حزب کنار رفت و آن هم بدون آگاهی ریاست حزب. چرا؟ آیا ظاهیروف تحت فشار کدام طرفی استفاده داد یا خواست خودی او بود؟ حزب را اکنون پراکندگی یا به جناح‌های مختلف تقسیم شدن تهدید می‌کند و یا به قبل بعضی اعضای آن حکومتی می‌شود؟ همین موضوع را به گپ آزاد کشیدیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس تحقیقات استراتژی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. قبل از آن که به چون و چرا بپردازیم، در ابتدا از رحمت الله ظاهیروف میشنویم که سبب های استعفایش را در یک صحبت ویدیویی چگونه شرح داده است. سپس صحبت ما را ادامه دهیم. مرحمت.
هم مثال درود دراز رئیس بودن، دیگر خوبی هم راه دادن، امکانیت دیگر سبب های که اون چیزی اینجا گفتید اون چیزی هم گویم، لیکن اساس حاضر رئیسگری رفتن این البته وابسته است با سلامتی. آدم که وقتی از خانه برامده نمیتوند، گشته نمیتوند و یا فقط ماشین گرفته گشته نشده کار، این کته مثال رئیس شدن بسیار پرابلمی میشد. آدم فعال باشد، رئیس فعال باشد، رئیس همه جا به اشتراک کند و رئیس این گرفتیم سیمای این حزب است و اما وقت این با اشتراک کرده نشد و ملاقات کرده نشد با مقامات دولتی، با همه مقامات، با تشکلات سیاسی، با مردم، با دیگر جاها. لیکن وقتی که خودش از خانه برامده نمیتوند و ساز مثل رفت آمد کرده نمیتوند، این فعالیت رئیسی بسیار محدود میشد از این جهت.
جناب حکیم، شما همچون معاون اول از چنین استعفای غیر انتظار و شبه برانگیز رئیستون درک داشتید؟ مرحمت.
قبلا باید تاکید نمود که 6-7 مراتبه در 15 سال اخیر در رابطه با ناموفق بودن در انتخابات های مقامات نمایندگی، حاکمیت محلی، جماعت دیهات، مقامات عالی قانونگذاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اینچنین نتانستنی جستجوی راه ها جهت همکاری اجتماعی با دولت، از جمله طریق جلب نمودن اینتلیکتوال ها و دیگر کادرهای بالایاقت حزب در سطح های گوناگون دولت داری و اینچنین مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتن رحمت الله ظاهیروف، همین گونه اشاره ها و بیواسطه صحبت ها طریق سوبیکت و فضای اطلاعاتی آید به استعفا بود. اما این بار آخر است و تصمیم گیری جدی تر بود، ولی همچون پدیده حقوقی و سیاسی خوب است. همزمان ذکر باید نمود که مکانیزم و طرز و اصول عملی نمودن آن نادرست است و مخالفت میکند به معیارهای مربوطه آیین‌نامه حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
دیروز گفته بوده که شاید تحت تهدید ظاهیروف قرار دارد یا جانش در خطر است یا دیگر حالات ها. چی رو در نظر داشته جناب حکیموف؟
چند مدتی آخر ظاهیروف از رابطه با فعالان حزب سیاسی بخصوص با معاون اول و معاون ها خودداری میکردند، از بستن تلفن و پاسخ دادن به زنگ های تلفن خودداری مینمودند و گویا یا در اسفره یا در قسمت جنوب تاجیکستان در معالجه بودند و غیره. و بنابراین چون گفتند که اون هم طریق واسطه اخباری عامه فهمیدیم و دسترسی ما شد، گویا استعفا دادند و یک نفر دیگر را که مسئول کار با جوانان حزب است همچون اجرا کننده وظیفه تعیین کردند، این باعث نگرانی شد. و من گمان نمیکنم که ظاهیروف همچون عالم و تجربه، نفری که تجربه خوب دارد در باره تکنولوژی سیاسی، آگاهانه به این عمل دست زده باشد. از این خاطر از احتمال
جناب حکیموف شما گفت به سوال ما جواب دهید، آیا ظاهیروف تحت تهدید قرار داشت و تهدید از جانب یا حکومت یا طرف دیگر میتواند که باعث استعفای وی باشد؟ اینم این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
با در نظر داشتی آنکه قبلا چند مرتبه مورد شکنجه قرار گرفت، تهدیدها جای داشتند و این دسترسی جامعه شهروندی شد و اینچنین مایل نمودن احزاب دیگر تا که از استراتژی و تاکتیک حزب خلق دموکراتی و دولت جانبداری کنند و از کمبودی هایی که در روند اجتماعی و سیاسی است خود نادیده گیرند یا اشاره نکنند و غیره تجربه ها هست و بنابراین من به خلاصه آمدم که شاید تهدید همین گونه عامل ها و سبب ها زویروف موافق مقصد دانست که به استعفا رود.
تشکر. جناب سفرف، شما چونین کنار رفتن رئیس یک حزب را چگونه به هم دید؟
من پیش از همه نسبت رحمت الله زویروف یک احترامی خاص دارم و حتی آرزو هم داشتم که در صفی وکیلان خلق باشد. شاکر جان حکیموف هم همچنین و پیش از انتخابات های سال گذشته در پارلمان جمهوری تاجیکستان آید این موضوع گفته بودم، لیکن دقیقا هیچ تهدیدی به آقای رحمت الله زویروف نبوده است، چون که خودشان در همون نوار ویدیویی که حاضر ما دیدیم اونجا گفتن که پیش از همه سلامتی هم بد است و چون من نمیتوانم با کارهای حزبی مشغول شوم، من نمیتوانم آزادانه به ماشین در چورابینی های گوناگون اشتراک نمایم و غیره و کذا. یعنی در مجموع او پیش از همه سببی از وظیفه رفتنش را در سلامتی خودش دیده است. لیکن چنین یک پیشنهاد را سال 2013 پیش از انتخابات های پرزیدنتی من با چند حزبی تاجیکستان کرده بودم، از جمله حزبی کمونیست و حزبی سوسیال دموکراتی، که اینها هیچ پیشروی نداشتند و من به خلاصه اومدم که اگر رئیسانی همین حزب ها از وظیفه هایشان روند شاید که برای حزبشان بهتر شود. از اونجا از من باز چند بار پرسیدن که چرا این خیلی میگوید، من گفتم سببش آن است که خودی همین شخصیت ها نمیتوانند حزبشان را دیگر راهبری کنند، علاکه پتانسیل خودشان را گویم که از دست دادند و رحمت الله هم از این خفه نشد البته و گفت که درست میگوید، لیکن 8 سال دیگر را راهبری هم کرد.
تشکر. با اجازه شما اینجا معلومات کوتاهی درباره رحمت الله زویروف میدیم که کی رئیس حزب شد و چی فعالیت های سیاسی داشته است. بعدن برمیگردیم و صحبت را ادامه میدیم.
رحمت الله زویروف حقوق شناس و سیاستمدار دیگر اندیش، مؤسس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است و از زمان تاسیس آن تا کنون رئیس حزب بود. از سال 2001 تا سال 2003 در حکومت به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور امام علی رحمانی کار کرده است. از این مقامش رسما استعفا داد. نامزد علمی حقوق شناسی و از وکیلان دفاعی با تجربه است. آشکارا سیاست های حکومت را تنقید می کند و بارها مورد لتوکوب افراد ناشناس قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان میگن که رحمت الله زویروف تحت فشار استعفا داده است و هدف به جناح‌ها تقسیم نمودن حزب بوده و زیر بال حکومت قرار گرفتن حزب میباشد. شما جناب حکیموف چی میگوید؟ آیا واقعا همین حالت حزب را تهدید میکند؟
این از آگاهی و بیداری سطح فعالان حزب سیاسی وابستگی دارد و با در نظر داشت آن که ما مسئولیت ها را درک میکنیم، با وجود آن که همین گونه تهدید یا خطر وجود داشته باشد، با استفاده از اصول های سیاسی و قانونی تدریجا کوشش کنیم که منفعت های استراتژی حزب خلل‌دار نشود و با رعایت اصول وارثیت شخصیت رئیس حزب انتخاب شود که من بعد نیز بهر تشکل جامعه شهروندی و تحکیم روند های دموکراتی کوشش کند.
جناب حکیموف، شما زیاد اکادمیکی و با اصطلاح ها صحبت میکنید، من میخواستم خیلی روشن صحبت کنید. یعنی آیا این پیش آمدن این حالت میتوند که حزب شما را به جناح ها تقسیم کند؟
اگر مؤلفان سناریو به هدف رسند و زمینه های اجتماعی این حزب را خلل‌دار کنند و در افکار جمعیتی و سیاسی شهروندان دیگر ارزش ها تشکل یابد، احتمالیتی از بین رفتن حزب یا بی آبرو شدنش وجود دارد. بنابراین مفهوم جناح اول اینکه طبق قانونگذاری نیست و باید یک حزب باشد و با یک نام. اما کی رئیس می شود و تا چه اندازه می تواند ارزش های حزب را ادامه دهد و اصول هایی که در حزب است رعایت شود، از شخصیت رهبری نو و هیئت نو رهبری کننده که در انجمن باید انتخاب شود رابطه دارد.
تشکر جناب سفرو، شما به حرفای حکیموف راضی هستید؟ حزبای مثل سوسیالیستی و در گذشته حزب دموکراتی به جناح تقسیم شدند و یک جناح آنها تحت بال حکومت قرار گرفت و جناح های طرفدار رسما ثبت نام شدند. همین طور است؟ نظر شما چی است؟
همین طور بود، لیکن شرط نیست که این مدل در نسبت حزب سوسیال دموکراتی هم تطبیق شود، چون که اینجا حکومت یگان نقشی در تقسیم کردن یا که از وظیفه گرفتن رئیس حزب ندارد. این با اختیار خودش از اینجا رفته است، از این وظیفه، و اظهارات خودش هم به همین اشاره میکند. لیکن فقط همین که چون زنده است، یاد سلامت است، باید که یک انجمن یا که یک کنفرانس حزب رو البته دعوت میکرد و در اونجا یگان نفر رو در نزد مردم مسئول میکردند، یا اینکه با یکی از معاونان اول خودشان اگر در حالت نبودن معاون اولشان با معاون دیگرشان و در وقت نبودن با یکی از اعضایان شورای سیاسیشان واگذار کرده میشد این وظیفه.
حالا رهبری حزب به دوش قیام الدین عزیزوف گذاشته شده است و قیام الدین با چه سببهای حاضر نشد به سوالهای ما در رابطه با پیش آمدن این وضعیت پاسخ دهد؟ جناب حکیموف، این تعیینات عزیزوف موقتی است یا برای همیشه است؟
من همچون پروفسوری ساحه حقوق و سیاستمداری که تجربه زیاده از 30 ساله دارم باید تاکید نمایم که حزب این یک شکلی تشکیلی حقوقی تشکلهای اجتماعی می باشد و استفاده کلمه تعیین کردن منطقا و ماهیتا نادرست است. وقتی که آیین‌نامه این کنستیتوسیه حزب سیاسی می باشد، بدون شک و شبهه باید رعایت شود و ما در شرایط دولت حقوق بنیاد به سر می بریم و وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان همچون مقامات نظارتی باید مسئله مورد بررسی قرار دهد. از این خاطر تعیین شدن قیام الدین عزیزوف مشروعیت ندارد، زمینه حقوقی و اجتماعی نیست.
چرا میگوید که وزارت عدلیه باید این مسئله رو بررسی کند؟ یعنی در داخل خود حزب این مسئله بررسی نمی شود؟
میتونید به طور سنی تفریقه انداخته اداره کردن این آسان است، ولی این تشبوس است که برمی آید به ما معلوم نیست. اما بنابر نبودن جسارت کسبی و اراده سیاسی و صمیمی نبودن در تصمیم گیری ها، رحمت الله زاهیروف همچون نامزد علم حقوق شناسی و قیام الدین عزیزوف که گویا به ذمه وی اجرا کننده وظیفه رئیس واگذاشته شد ولی کلمه تعیین کردن استفاده شد، نادرست است. بنابراین موافق مقصد می بود که مسئول وزارت عدلیه در سطح معاون یا خود سردار ریاست که سابقه کاری در کمسمول و حزب دارد و زنی خیلی با فراست هست دعوت کند و ما در جایش نقطه گذاریم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده ولی هیچ وقت آواز ضروری را نگرفته است. مقامات حزب را به فعالیت‌های سست و نداشتن طرفداران متهم می‌کنند. رهبران حزب پیوسته می‌گفتند که رأی جانبداران آنها دزدیده شده است. یعنی در حقیقت حزب ضعیف شده بود. همین طور نه؟ جناب سفرو شما چی می‌گویید؟
بله، این اندیشه در سر من هم بود که حزب به یک بطلاق تبدیل شده بود، چون که یکون تغییرات در آن به نظر نمی رسید. و گرچند که شکر جان حکیم یکی از سیاست مدارانی هم با تجربه هم خیلی فعال هم هست، در نه تنها در سطح جمهوری ما بلکه در سطح جهانی هم او را می شناسند و می فهمند، می دانند و این حاضر هم بسیار گپای درست گفت از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر عموماً حزب سازی و کار حزبی. ولی متاسفانه در مدتی که این حزب وجود دارد شاید دستای او بسته بود و امکانیت نداشت که آن کاری که میخواست و آن چیزی که میفهمید آن را البته در عمل تطبیق نماید، چون که تجربه چندین ساله کار کمسمول با او همین گونه دانش های عملی سیاسی را داده بود.
تشکر جناب حکیموف. حاضر در شرح وضع حزبی شما جناب سفروف یک کلمه را استفاده کردن، باطلاق. آیا در حقیقت حزبتون به یک باطلاق زار تبدیل شده بود؟ شما این اعتراف میکنید؟
به هر صورت گفتن که در همین وضعیت قرار دارد، شاید این تخیلات ایجادی باشد، چون که سیف الله سفروف عالم سایه فلسفه اجتماعی می باشند و روندهای اجتماعی و سیاسی را نیز وابسته به ویژگی فعالیت هایشان همچون عالم و مسئول سایه دولت تحقیق و بررسی می کردن. ولی اون چی که حاضر است، این شاید بعضی کمبودی های خصوصیتی تاکتیکی داشته باشد و هر چیزی زنده پستوی بلندی ها دارد و از ما وابستگی دارد که با رعایت سطح بلند فرهنگ سیاسی و در دایره ترتیبی که قانونگذار مقرر نموده است از وضعیت برویم و قضیه درست تنظیم کنیم. زویروف هم آدم زنده است، اون هم میتواند کمبودی و راه دهد، لیکن تحت کدام عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط و انگیزه ها بود، اینا باید آموخت و بها داد. از این خاطر موافق مقصد می بود که شورای سیاسی جمع شود، بها دهد و البته بدون شک انجمن را در دو ماه نزدیک دعوت کند، ترتیب دعوت وکیلان، روزنامه بررسی که باید در اونجا مسئله هایی که بررسی می شود تنظیم کند و مشروعیت فعالیت حزب را کفالت داده ثمرناک کار کند، چون که من بعد نیز با انتخابات ها و دیگر روندهای اجتماعی و سیاسی در پیش است و رسالت های خودش همچون سوبیت مناسبت های سیاسی درست به انجام رساند.
تشکر. تشکر جناب سفروف. ببینید در چند سال اخیر حزب سوسیال دموکراتی تایسون در داخل کشور یکی از حزبای فعال بود و اون اظهاراتی که در هر حالت ها تحولاتی که در تاجیکستان میشد زایروف در شبکه های اجتماعی گزارش میداد و اظهارات پخش میکرد، ولی از طرف دیگر ما میدیدیم که چگونه به او حمله ها میشد، او رو با هر گونه سلاح و کلمه ها طعنه میزدند. و این رو هم باید اضافه کنم که چند مراتب خود زایروف اظهارات داد که به او حمله شد، او را حتی لتکوب کردن، سگش را مثلا زدند و کشتند و این چیزا چی؟
این چیزا میتواند زمین های شخصی داشته باشد، چون که در سطح سیاست برای به سگ هجوم نمی کنند و اکنون به خود یک شخص هجوم نمی کنند. این یک چیزی هست که نادرست است و شاید که این از اون اطرافی به سبب اون که اون کس ادوکات بودند و به حفظ منفعت های مردم هم بودند، شاید اونجا رقیبان سیاسی داشتند، رقیبان کسبی داشتند یا خودی اونهایی که خفه بودند یا که یکون عامل دیگر بود. لیکن به هر حال در تاجیکستان رحمت الله زایروف رو هیچگاه به حرمتی نمی کردند، حکومت نسبت او هیچگاه به حرمتی نکردن.
تشکر.
حتی مشاوری پریزیدنت کشور هم بودند.
بله. ببینید در داخل تاجیکستان بجز حزب سوسیال دموکراتی دیگر حزب ها را حزب های حکومتی نام میبرند تقریبا، و حالا که سرنوشت این حزب هم ناروشن است، جناب حکیموف شما چی فکر میکنید؟ چی انتظار است این حزب رو؟
طوری که در بالا به طور مختصر اشاره کردم، رعایه اصول وارثیت مضمون آن را ندارد که شخصیتی که زمینه های اجتماعیش کمتر است یا دانش نظریوی و تجربه سیاسی ندارد، فقط به طور سنی با تقلب و از حد زیاد احترام کردن رئیس یا با توسعه عامل های بیرونه در دایره سناریوی معین رئیس شود. این نه، اصول وارثیت مضمونش این که شخصیت رئیسی حزب شود که با سوبیت های فضای اطلاعاتی شناس باشد، محبوبیت داشته باشد و چیزهای مثبتی رحمت الله زایر را ادامه داده، اون کمبودی هایی که بود اصلاح کرده، طریق تحکیم زمینه های اجتماعی حزب کوشش کند.
شما معاون اولی رئیس حزب هستید، آیا در این از لحظه ای که زایروف استعفا داد تا حال حاضر با اون در تماس بودید، مشورت کردید، وضع حزب را بررسی کردید؟
آخرین مراتبه ماه مارت وقتی که ما جمع شدیم و موضوع بود، من گفتم که معلم این باری چندم هست که در خصوص استعفا اظهارات دادید، پیش از اظهارات دادن اندیشه کردن در کار بود، اکنون پیامدش به مسئولیت دارید، هیچ گپ نیست. 20 سال زیاد رئیس حزب شدید، اعضای شورای سیاسی میمونید یا معاون، ولی در حزب همچون همراهی من با چند نفر دیگر که اساسگذار حزب بودیم و مؤسس میمونید، شخصیتتون از این کم نمیشد و اون اندیشه هایی که دارید در دایره استراتژی سوسیال دموکراتی ادامه میدهید و زمانی برگزاری انتخابات ها وارد روی خط نامزد ها میشید یا طریق حوزه های یک مندتی پیشنهاد میشید و غیره. این چیزهایی گفتیم تبادل افکار بود و آدم نیز درک کردند و من از جمله گفتم که باید ما قالب شکنی کنیم و با مرور زمان عوض شدن رهبر در تشکل سیاسی در ذهن ملت نیز جای گیرد و تشکر. این نیز نمونه عبرت به دیگر نهادهای جامعه شهروندی باشد.
بله تشکر. و در پایان برنامه از هر دوی شما میخوام نظر خود را خیلی فشرده درباره سرنوشت آینده این حزب بگویید که یعنی چی خواهد شد، چی چیزی با چی چیز روبرو خواهد شد. از سیف الله سفرف آغاز میکنه. مرحبا.
یکی کنده پیوند به زبان خلقی گوییم و دیگری نیچه پیوند. اکنون اگر به شرط که رئیس مین بعد شاکر جان حکیم میشد، این کنده پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب با غذا میداد به حزب. لیکن به فکرم اینجا حال نیچه پیوند شده است و البته این هم میوه دادنش ممکن است، لیکن در یک شاخ و بسیار کم، افکتش یا که ثمرهش خیلی کم است. نظر من همین است.
تشکر. شاکر جان حکیموف شما چی میگوید؟ مرحبا.
من حقی معنوی ندارم که به احترام همکسبم استاد سیف الله سفروف قائل باشم. تشکر و باور میکنم که هرچی که در حق من روا دیدن صمیمی بود. دویم، من باید خالصانه اعتراف کنم که از لحظه تأسیس حزب بودم و تا حال حاضر نیز هستم. من جانبدار آن هستم که استراتژی حزب رعایت شود و حزب ماهیت اپوزیسیون بنیادی سازنده خود، یعنی کنستروکتیو اپوزیسیون، در دایره شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی دنیوی حقوق بنیادی آن نگاه دارد و کمبودی های دولت اگر احساس کرد به طور آشکارا گوید و با برابری گفتن کمبودی ها راه و واسطه های اصلاح علت های گوید تا که ملت تشکل یابد و تاجیکستان آباد باشد.
ولی شما نگفتید که چی کار میکنید از این به بعد، یعنی از نگاه آینامه حزب و دیگر یعنی چی کار میکنید؟ این حزب روی پا میخیزونید؟ چی خواهد شد؟ پیش من... گویتون چی است؟ کی رئیس خواهد شد به نظرتون؟ این چیزها رو شما
اون چیزی که زویروف گویا که کیم کیه تعیین کرد، این خیلی معیار در آینامه نیست. قرار شورای سیاسی و دیگر مقامات آینامه و گفتار و کردار و سنت های مربوطه رئیس حزب نیست، باید مطابق به معیارهای مربوطه آینامه باشد. دویم، اون چی که امون قیام الدین عزیزوف گویا که تعیین کرد مشروعیت و زمینه حقوقی ندارد. این تبدلات داخلی است. از این خاطر ضرورت دخالت وزارت عدلیه هست و بگذار رحمت الله زویروف استعفاش ما ندیدیم، مردم جمع نشد، متنش نمیدانیم و درباره انگیزه هاش نیست تصوران نداریم. با رعایه اعتراف اصول بیگناهی، من پروفسور حقوق هستم، آدمی کوچه نه، باید مسئولیت داشته باشم. مرد به مثل مرد، جوان مرد حقانی دلیل و انگیزه هاش گفت و جوان مردانه استعفا رود. لیکن من به شخصیت زویروف یکان بدی ندارم، احترام میکنم، اما به هر صورت با آبرو رفتن نیست، این یک علامت جوانمردی است و در حالتهای حساس و فوق‌العاده صفت و خصلت جوانمردی باید نگاه داریم.
تشکر زیاد. و در همین جا برنامه گپی آزار رو به پایان میبریم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی بودند. خدا نگهبان شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه رو پیش میبردم.